هستیم. عرض سلام خیر و مقدم خدمت همه دوستان و آقای دکتر قدوسی که لطف کردن و امروز وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن. ما حالا من یه توضیح هم بدم برای آقای دکتر قدوسی، شاید باید مطلع نباشن. ما این چهارمین جلسه فصل دوم و 16مین جلسه مواجهه است.
بله.
و خب در فصل اول در قالب 12 جلسه ما بحث تاریخی سیاسی اجتماعی داشتیم، از عهد قاجار تا اواسط اوایل پهلوی دوم. خب برای فصل دوم هم تصمیمی که گرفته شد این بود که با دوستان بنابراین شد که بریم تمرکز کنیم روی متون متفکرین و روشنفکران عهد قاجار. خب توی فصل دوم اون چارتی که برای خودمون تنظیم کردیم، ما در جلسه اول لیست نامه‌نگاری های عباس میرزا و رساله های جهادیه را بررسی کردیم، در جلسه دوم کتابچه غیبی ملکم خان، توی جلسه سوم که جلسه قبل بشه در مورد مکتوبات کمال الدوله و ارزم موضوع شما که مجموع مقالات آقای آخونزاده صحبت کردیم. این جلسه هم از قضا و به قولی طبق اون چارتی که داشتیم در مورد مستشار الدوله بود که خب آقای صفایی لطف کردن و پیشنهاد دادن که ما در خدمت شما باشیم و شما هم لطف کردید وقتتون رو در اختیار ما
بذاریم.
جلسه را در حضور شما و بقیه دوستان شما برگزار بکنیم. عنوان هم همونطوری که دوستان مطلع شدن توی پوستر، پروتستانتیسم اسلامی یا بازخوانی اسلام، آخوندزاده در برابر مستشار الدوله. من دیگه بیش از این اطلاع کلام نکنم، در خدمت شما باشیم که
ما دوستان همه رو شناختیم. حضرت عالی هم اگه از سوابق مطالعاتیتون بفرمایید ما خوشحال میشیم.
من رئیسی هستم دانشجوی دکترای اندیشه سیاسی شهید بهشتی.
دانشجوی دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه خدا
شهید بهشتی
و صاحب کتاب اسلام سیاسی در ایران هم استاد شماست.
بله دکتر حسین زاده.
بله بله خیلی عالی.
سلام.
موفق و منصور باشی. این کتابی کتاب بسیار فوق العاده ای. مال انتشارات دانشگاه مفید هم هست.
مفیده. تجهیز چاپ دومش هم اخیراً
انجام شده. کتاب بسیار بین استطورهای فراوانی داره. اسلام سیاسی در ایران و هر کس که در این حوزه کار میکنه بهش پیشنهاد میکنم که این کتاب رو با دقت، چون آقای حسین زاده بیشتر از اون چیزی که نوشته از لابلای ننوشته هاش بعد دانست که داره چی میگه. خیلی کتاب خوبی است. خب خانم گرگپور کی میرسه آقای دکتر؟ آقای
بله تا هنوز پیدا نکردم. از قوم مدرسه نام هستم.
چون نشان از دانشجویان خوب ما در دانشگاه مفیده و از قوم تشریف آوردن، گفتیم که به احترامشون یکی دو دقیقه اگه میرسه سب کنیم. خب پس سب میکنیم تا برسیم.
دکتر صادقیان هم لطف کردن.
بله خانم دکتر که
جلسه هم برای میکنن.
بله خانم دکتر از همکلاسی خوب ما در دانشگاه شهید بهشتی بودن، افتخار پیدا کردیم محضرشون رسیدیم و جسارتی که ما محضر شما عرض میکنیم. ببخشید عزیزت. سلام رسیدن بخیر. خب ما صبر کردیم که شما برسید. آرزم به خدمت شریفتون که روال جلسه حضرت عالی اینطوریه که ما چقدر صحبت میکنیم، چقدر گفتگو میکنیم، از اول کارگاهه و بعدش کارگاه میشه، چطوریه؟
ما سعی کردیم بحثارم تو برگشتی بشه، یعنی حالا هر جایی که بر بچه ها سوال پیش اومد
منم پیشنهادم همینه که
سوالاتش من بیان بکنن. حالا ما تو این دو سه جلسه حالا که ذره با متن پیش میرفتیم، حالا این جلسه آخره چون که ذره بحث تطبیقی بحث کردن، حالا
به متن اشاره داریم. اون دوره اولی که برگزار کردید متن خوانی نبوده؟
نه دوره اول تم بیشتر کارگاهی داشت و خب هر جلسه چهار تا سه چهار تا منبع مطرح میشد.
میومدید گفتگو میکرد؟
سلام گفتگو میکرد.
بسیار عالی. من باز هم خواهش میکنم اگر ممکنه حضرت عالی نه یه جوری خبر بدید یه آب به ما برسونید. نه شما نه
من تو با همین اینجا
من مصاحبه میکنم. خب تا منعقد میشه جلسه دوستان چی میدونید در مورد میرزا فتحعلی آخونزاده؟ آقای صفایی رو میدونم چی میدونه، خانم گرگپور رو میدونم، موضوع کار کلاسی این ترمشون هم همین آقای آخونزاده است. دوستان دیگه بفرمایید که از آخوندزاده چه میدانید، یعنی چی تصویری از میرزا فتحعلی آخوندزاده در ذهن شما هست؟ سرها در گریبان است. خب یعنی هیچ آشنایی قبلی شما با آخوندزاده ندارید؟ اولین باره که دارید با این مرد آشنا میشید؟ بذارید خطاب کنم پس از اونجا، از اون آخر. شما آخوندزاده رو میشناسید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزارم ازتون. خب این قراری که بود محقق شد؟ شما مکتوبات کمال الدوله رو که دو تا یک مکالمه خیالی میان دو شاهزاده است رو خوندید جلسه قبل؟ خب ببینید دوستان گرامی، مهمترین اتفاقی که در دوره جدید افتاده این در همین 200-300 سال اخیر اینه که دو تا مفهوم در اندیشه، در عرصه اندیشه مطرح شده، یکی حریت، یکی مساوات. حریت رو میتونید آزادی معنا کنید، مساوات رو میتونید برابری معنا کنید. این قضیه اختصاص به ایران هم نداره، یعنی شما در اینجا افرادی مثل شیخ فضل‌الله نوری، مثل میرزای نارینی، مثل آخوند خراسانی، مثل میرزا عبدالله مازندرانی، ملا عبدالله مازندرانی، مثل صاحب کتاب تذکرت الغافل میرزا ابوتراب شهیدی، از روشنفکرها ملکم خان که حالا انواع گوناگون اسمشون قرائت میشه، ما میگیم ملکم خان، مستشار الدوله که ما دو تا مستشار الدوله داریم، میرزا یوسف داریم، یه صادق داریم، منظورمون یوسف مستشار الدوله است. صادق آرزم به خدمتتون که برادرزاده مستشار الدوله است. یوسف مستشار الدوله، من کم خان، آخوندزاده، میرزا عبدالرحیم طالبوف، یا درست‌تر طالبوف، اوف یعنی زاده، میرزا عبدالرحیم طالبزاده یا طالبوف. راجب این موضوع در ایران صحبت کردن، تمام دعوا هم شما در بحث مشروطه خواهی و مشروطه خواهی که بحث میکنید، در واقع اکثر دعوا و بحث مهم همین دوتا مفهومه. یعنی شما هر جوری صورت بندی کنید آخرش برمیگردید به اینجا. این اتفاق در عالم مصر و در عالم مغرب عربی و در ترکیه و در عثمانی هم افتاده. مهمترین چهره هایی که خیرالدین تونسیه که اینا تقریبا یک زمان درگیر این بازی شدن، تحتاویه، قبلتر جمال الدین اسدآبادیه. خب دعوا سر چیه؟ دعوا سر اینه که آیا مسلمان بودن با مساوات و برابری، یعنی مساوات یا برابری و آزادی یا حریت، سازگاری داره یا خیر. خب حالا ما چرا امروز داریم راجع به مستشار الدوله و آخوندزاده صحبت میکنیم؟ به این دلیل که پاسخ این دو متفکر غیر روحانی به این پرسش که آیا اسلام با برابری سازگار است و آیا اسلام با آزادی سازگار است یا خیر، دو پاسخ متفاوت بوده. آخوندزاده میگه هرگز اینها با هم سازگار نیستن، اسلام با آزادی و برابری سازگار نیست، و مستشار الدوله میگه چرا سازگار است. قدر متیقن و وجه مشترک فرمایشات این دو متفکر چیست؟ که آزادی و برابری، حریت و مساوات خوب است. یکیشون میگه با اسلام سازگار است و خوب است، یکیشون میگه با اسلام سازگار نیست و خوب است. میرزا یوسف مستشار در رساله یک کلمه سعی میکنه نشون بده قانون که مبتنی بر آزادی و برابری باشد راه نجات یک کشوره. کشور ماست که اسمشو گذاشته رساله روح الاسلام، یا یک کلمه. یک کلمه هم منظور یک کلمه قانونه. میگه علت عقب ماندگی ما فقدان قانون و پیش بینی ناپذیر بودن تمشیت امور عمومیه، که قانون این کار رو برای ما انجام میده، تمشیت امر عمومی رو پیش بینی پذیر میکنه، نظاممند میکنه، و مبتنی همین هم این مفهوم هم مبتنی بر آزادی و برابری هست و با اسلام هم سازگاره. و در این کار رو چطور انجام میده؟ میره اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه رو که مقدمه قانون اساسی فرانسه هست و میاره، تمام اصولش رو ترجمه میکنه، یکی یکی توضیح میده، و در آخر هم آیات و روایات میاره در ذیل هر عنوانی، میگه این آیات و روایات رو میبینید، تایید این حرفا از نظر اسلام. بعد این نامه رو، این کتاب رو در خلال یک نامه میفرسته، در زمینه یک نامه میفرسته برای میرزا فتحعلی آخوندزاده. آخوندزاده کیست؟ یک متفکر روشنفکر غیر خداباوری که مادیگرایی که در قفقاز زندگی میکنه، بسیار باهوشه، بسیار دقیق و نظره. و من به دوستان میگم، اشکال تنها اشکالش اینه که بیدینه. یعنی اگر آدم با دینی بود، از لحاظ قوای دماغی و از لحاظ مستقیم و ذهن بودن و ایران پرستی و وطن دوستی، یک شخصیت کم نظیریست آخوندزاده. کتاب مکتوبات کمال الدوله رو برای اثبات حرفاش در سال 1244 نوشته، 1244 هجری شمسی. کتاب نائینی که شما نیز بهش نرسید، درسته؟ کتاب نائینی به نام تنبیه الامه و تنزیه المله، اینجا مله به معنای دینه، ملت، اصلا این استفاده کلمه ملت به عنوان گروه قومی که در یک کشور زندگی میکنن، این مال سالهای متأخره. ملت هر جا در ادبیات مشهد به کار میره تا قبل از این حرفای جدید منظور دینه. تنبیه الامه یعنی آگاه ساختن امت اسلام، و تنزیه المله و پیراستن دین از ناراستی ها و کژی ها. اون کتاب رو آقای میرزا نائینی 1287 نوشت، هجری شمسی. اشاره میکنم اینجا، اینو در کتاب امام قائم مقام، این کتاب آخرم بیشتر توضیح دادم. امام یه کتاب داره 1323 کشف الاسرار، و ایشون یه کتاب دیگه داره 1348 که محصول گفتارهای ایشون در مورد دروس ولایت‌فقیه به اسم ولایت فقیه. شما این تواریخ رو به عنوان یک طیف نگاه کنید تا بعد در موردش با هم صحبت کنیم. در همین حیث و بیس، مستشار دولک که با آخوندزاده رفاقت دیرینه داره و دوستان صمیمی هم هستن، و این خودش خیلی مهمه، من در جلسه قبل به دوستان عرض کردم در دانشگاه خودمون. چرا مهمه؟ چون یک قرینه خارج متنه. اگر میرزا یوسف مستشار متدین که میخواد برابری و مساوات و آزادی و حریت رو با اسلام سازگار نشون بده، رفیق جینگش یک کسی مثل آخوندزاده است، میشود پی برد که مستشار و دوله هم در کلماتش این بو استشمام میشود، به عنوان قرینه نه دلیل قطعی، که گویا او هم مثل ملکم خان اندکی یا شاید بیش از اندکی بازیگری میکنه. چون ملکم خان در پاسخ به انتقادات فتحعلی آخوندزاده که بهش میگه آقا این حرفایی که تو میزنی با اسلام سازگار نیست، ما رو سر کار نگذار، ملکم خان میگه من اینها رو در لفافه آیات و روایات میپیچم که مخالفت اخشار مذهبی رو خاموش کنم. یعنی ملکم خان در نامه‌های خصوصی تصریح میکنه به اینکه تا حدودی یا شاید بیش از تا حدودی مشاطه‌گری میکنه. اما ما در مورد مستشار الدوله قرائن کافی به سود این مقصود نداریم. میشود این گونه تعبیر کرد که رفاقت او با آخوندزاده رفاقت با وجه اندیشگی آخوندزاده است، و او یک آدم روادار و دانشمنده و آدمها رو به حیثیات مختلف رو از هم تفکیک میکنه. با آخوندزاده به عنوان متفکر دوسته، ولی به عنوان یک آدم بیدین از عقاید او براءت میجویه. از لابلای نامه های اینها و صمیمیت اینها، احتمال دوم قابل تضعیفه، ولی به هر حال ما دلیل قطعی به سود هیچ کدام از این احتمالات نداریم. شخص دیگری هست اینجا به اسم عبدالرحیم طالبوف. عبدالرحیم طالبوف هم درک روشنتری از اسلام و تعارضش با مسائل مشروطه‌گرایانه داره، و همین که در مورد او استشمام می شود که اعتقاد به مبدأ و معاد در او جدی است. یعنی ما عبدالرحیم طالبوف رو به عنوان کسی که معتقد به مبدأ و معاده، چون دوستان میدونید من اگر بخوام از کلمه مسلمان یا کلمه مؤمن به اینها استفاده بکنم، اینا خیلی کلمات دقیقی نیست. ما بین تئیست و دئیست باید فرق قائل باشیم. تئیست ممکنه یک کسی خدا به معنای ته رو قبول نداشته باشه، اما خدا به معنای ده رو قبول داشته باشه. اینا در حوزه فلسفه دین با هم فهم میکنن. ممکنه یک کسی اسلام رو به عنوان یک مکتب و آموزه‌ای که دعوت به باور به مبدأ و معاد میکنه قبول داشته باشه، اما فقه رو قبول نداشته باشه. یعنی انواع و اقسام دینداری ها ما داریم، فارغ از این که حق و باطل چیست. در عرصه جامعه شناختی گونه گونه های مختلفی از برونداد مسلمانی داریم، یا مؤمنی داریم، یا خدا باوری داریم. لذا این کلماتو اونم در مورد آدم هایی که در یک وضعیت تقیه دارن زندگی میکنن. آخوندزاده هیچ وقت کتابهاشو به نام خودش نتونست چاپ بکنه، خصوصا مکتبات کمال‌الدوله رو. دائما به رفیقاش مینویسه مبادا بفهمن اینو من نوشتم. حتی آخر کتاب مکتوبات کمال‌الدوله می نویسه و ناسخ منم، این کتاب رو جایی پیدا کردم استنساخ کردم. گردن نمی گیره چون کتاب الحادی است یا قابلیت استظهار الحادی داره و طرف مقابل شمشیر به دست از نظر او ایستاده. لذا توی همچین فضایی برون کشیدن این که او داره چی میگه کار دشواریه. برون کشیدن این که اعتقاد درونی او چیست، اولا ممکنه شما بگید به ما چه؟ یه سوال، هر چی هست با کارش با حرفش بررسی کنید. دوم این که آیا واقعا تشخیص و قابل تشخیص هست اگر که به ما رب داره یا نه. من هم در جواب به ما چش عرائزی دارم که میگم اتفاقا بله به ما رب داره به دلائلی. دوم این که آیا وقتی میخوای بفهمی یه کسی چگونه انسانیست شرایطشو مگه میشه نبینی؟ شما مگه میتونی تکست رو خارج از کانتکست ببینی؟ مگه میتونی آدم رو خارج از بافتار و سیاق بررسی کنی؟ طرف میگه من تحت هجوم دائمی احتمال قتلم، تو انتظار داری هر آنچه که در قلب من میگذرد به شما بگم؟ برای این که براتون روشن بشه یک مثال از دوره خودمون میزنم. شما چند تا اصلاح طلب میبینید که بلند بشه بگه من امام خمینی رو قبول ندارم؟ میگن تفسیر که آیت الله خامنه ای یا آیت الله مصباح یزدی یا اصولگرایان از امام خمینی میدن رو ما قبول نداریم. جنگ رو میبرن به تفسیرها نه به خود متن. بعد تو جلسات خصوصی اگر بتونی با زیرکی گریبانشون رو بگیری که تو خودت هم میدونی که داری خلاف میگی، میگه که چی؟ میگه در شرایط کنونی نهایت کنش سیاسی من ارائه تفسیر متفاوت از امام خمینی است، نه انکار شخص او. یکی از بزرگان اصلاح طلب، یکی از بزرگترین های اصلاح طلب شخصا به من گفت انتقاد از امام خمینی آرزوی فلانی است که ما این کار رو بکنیم و او راحت ما رو از گردونه خارج کنه و ما این کار رو نمی کنیم. یعنی گردن میگیره که قبول ندارم ولایت فقیه رو، قبول ندارم نابودی اسرائیل از صحنه زمین رو، قبول ندارم. تو جلسه خصوصی گردن میگیره، اما میگه من نمیتونم اینو تصریح کنم، الان اقتضای سیاسی نشون نمیده. اولین باری که امام خمینی با همه شجاعتی که داشت به شاه وقت نامه مینویسد، اولین باری که امام خمینی با همه شجاعتی که داشت به شاه نامه می نویسد، او رو خطاب میکنه اعلیحضرت همایونی و آخرش هم می نویسه ادعای روح الله الموسوی، دعاگوی تو روح الله موسوی، خطابش هم به اعلیحضرت همایونی. چرا؟ برای اینکه شرایط اجازه نمیده. کتاب کشف الاسرار تمام ادعاش اینه که آقا ما داعیای حکومت نداریم، شما حکومت کنید، سلطنت کنید، بذارید روحانیت یه نقشی در کشور داشته باشه. خب شما میتونید بگید امام خمینی در اون دوره اعتقاد ولایت فقیه نداشته؟ اگر قرائن دیگه ای وجود داشته باشه که داره، اگر، نشون میده که این در موضع تقیه است. پس میرزا یوسف مستشار الدوله یک کتاب مینویسه به نام یک کلمه، یک کتاب مینویسه به نام یک کلمه و ادعا میکنه که قانون و مفاهیم همجوارش با اسلام سازگارن. این کتاب رو برای رفیق جینگ و صمیمیش آخونزاده میفرسته و از اون میخواد که درباره این کتاب نظر بده. آخونزاده ضمن اینی که رفیقش رو به شدت تحسین میکنه و دغدغه های او رو بسیار میستایه و داخل پرانتز حتی ملکم خان قانونی رو، چون میدونید دیگه ملکم خان چند تا لقب داره، ملکم خان قانونی به دلیل تکیه و تأکیدی که او بر مفهوم قانون میکرد، ملکم خان ناظم الدوله که حکومت وقت بهش داده بود و ملکم خان ارمنی. چرا ارمنی؟ چون زاده جلفای نو در اصفهانه. و باز در پرانتز دیگری، ارمنی های ایران در صنعت شیرینی، در صنعت سوسیس و کالباس، در صنعت چاپ، خیلی از ما میدونیم که چه خدماتی به ایران کردن. افزونه بر این بدونید که در مشروطه ایرانی اون کتابچه غیبی، دفترچه تنظیمات، همه حاصل کارهای میرزا ملکم خانه، که حتی بعضی معتقدن قانون اساسی مشروطه در 1285 با در نظر داشت آثار ملکم خان نوشته شده، توسط حسن پیرنیا مشیرالملک، حسین پیرنیا مؤتمن الملک، هر دو برادر و فرزند میرزا نصرالله خان نائینی صدر اعظم وقت، که البته با جرح و اصلاحاتی در مجلس اول. و اینها نظر داشتن به آثار ملکم خان. حسن پیرنیا کیه؟ صاحب کتاب سجلدی ایران باستان. آخوندزاده این ملکم خان ناظم الدوله و ارمنی رو که او هم رفیق صمیمیه، او فکر میکنی چگونه خطاب میکنه؟ میگه تو روح القدسی. وقتی میخواید ببینید که چه نامه‌هایی بین آخوندزاده و ملکم خان رد و بدل شده، باید دنبال کلیدواژه روح القدس بگردید. چون اگر این کلیدواژه رو درک نکنیم، مثلا نمیفهمیم نامه بین کی و کیست. میگه انقدر من از حرفای تو و کلمات تو به وجد میام که تو رو روح القدس میخوانم. و ملکم خان در نامه خصوصی با آخوندزاده تصریح میکنه که اینها فقط لفافه است. اینم بدونید که ملکم خان اظهار اسلام هم میکرد. ولی با توجه به اتفاقاتی که میفته و نحوه تدفین هایی که اتفاق میفته، مثلا در گورستان ارمنی، یا مثلا به شیوه های غیر از شیوه های اسلامی، یا به خاطر خاطرات شفاهی یا سند های بعدن یافت شده، ما متوجه میشیم بسیاری از این اظهار اسلام ها ناشی از ترس از ارتداد یا ترس از دست دادن موقعیت اجتماعی. حرف بد بزنم، آقای سید جواد طباطبایی شنیده شد که وصیت کردن که پیکرش را بسوزانند، نه اینکه به شیوه مسلمانان دفنش کنن، پیکرش را بسوزانند و بعد در دریای خزر ظاهرا بپاشانند. اگر این نقل صحیح باشد، دست کم دلالت میکند که ایشان به فقه مربوط به تجهیز و تکفین میت اعتقاد نداشته. ممکنه کسی بیش از این بره، ولی حداقل به این اعتقاد نداشت. افزونه بر این، ما در تاریخ هم شخصیت‌های فراوانی داریم که بعدها محققان و پژوهشگران به این نتیجه میرسن که اینها در شرایطی که داشتن ممکنه تقیه میکردن. یک استاد ایرانشناسی به نام آقای زاگرس زند در همایش آل بویه در رشت که من در اونجا حاضر بودم، ایشان میگفت من اعتقاد دارم بعضی از شخصیت‌های بزرگ ایرانی که معروفن به شیعه یا معروفن به زیدی بودن اینها، و بعضا صدر اعظم در دوره آل بویه اینها بودن، اینها تقیه میکردن و اینها زردشتی بودن. جریان نهضت شعوبیگری در ایران را جدی باید گرفت و حتی به عنوان یکی از عوامل، تقویت تشیع در ایران، تأکید میکنم یکی از عوامل تقویت تشیع در ایران، که بعضی از کسانی که از حمله تازی ها به ایران دلگیر و دلخور بودن، یک گفتمان رقیبی رو در جریان اکثریت و عامه تقویت میکردن تا با خود اونها به جنگ خود اونها برن. یعنی بعضی از ایرانیان شیعه تشیع رو به مسابه ابزار مبارزه با تازیان در نظر میگرفتن و این ردپاش کاملا در تاریخ ما روشن. خب با این توصیفات حالا باید ببینیم مستشار الدوله رو، ملکم خان رو و آخوندزاده رو چگونه باید در موردشون صحبت کرد. آخوندزاده نامه مستشار رو پاسخ میده، میگه آقا حرفای تو، دغدغه تو بسیار نیکوست و حرفای تو بسیار ناصحیح است. دغدغه تو بسیار نیکوست و حرفای تو بسیار ناصحیح است. و من 3-4 بخش از این نامه میرزا فتحعلی آخوندزاده رو خواهم به گرگ پور تو گروه عمومی در اسلاممون در واتساپ، این 3-4 تا رو دارم اگر ممکنه اینها رو شما.
نامه های میرزا فتحعلی
همون چیزهای آبی رنگی که فرستادم تو گروه، 4-5 تا اسلاید آبی رنگه، میشه از تو قسمت فایلز پیداش کرد بی زحمت. استدلال میکنه آخونزاده و مستشار که چرا من میگم سازگار نیست. وارد بحث جزئی تر به مقداری که وقتمون اجازه بده خواهیم شد، اما لازمه که صحنه رو از اردوگاه روشنفکران ترک بکنیم، از اردوگاه روشنفکران خارج بشیم، بریم تو اردوگاه روحانیون، ببینیم این نزاعی که اینجا هست در خود روحانیون هم در مورد این دو مفهوم و نسبتش با اسلام هست یا نه. جالبه اگر کسی بگه دو قطب متضاد رو در دوران مشروطه به ما نشون بدید، اگر یک کسی شناسنده این قضایا باشه میگه دو قطب متضاد بخوام بگم، مثلا میگم من از شما سوال میکنم، دو آدمی که در بیشترین فاصله از هم در طیف حوادث دوران مشروطه، آدمهای دوران مشروطه رو بذار رو تش، بگو دو آدمی که خیلی با هم دورن اینا رو پیدا کن، میگه خب شیخ فضل الله نوری که آخر آخر این وره، فتلی آخونزاده هم که آخر آخر این وره. ولی این دوریه کهکشانی میان این دو یک نزدیکی بسیار عجیب و قرابت بسیار عجیب میان این دو پیدا کرده به وجود آورده. و اون چیست؟ اسلام و مشروطیت هرگز با هم جمع نمیشن. حالا این دوتا چه خصوصیاتی دارن؟ میرزا فتلی آخونزاده یکی از باهوشترین انسانهای 400-500 سال اخیر ایرانه که فریدون آدمیت در کتاب اندیشه های فتلی آخونزاده میگه هیچ ناسازگاری در اندیشه های فتلی آخونزاده پیدا نمیشود کرد، یعنی آدم مستقیم و ذهن. و شیخ فضل‌الله نوری شاگرد اول مکتب میرزای شیرازی و عالم اول تهران، یعنی دو تا آدم نخبه میگن از این آب گرم کن آب گرم بیرون نمیاد، این دوتا با هم سازگار نیستن. اما شیخ فضل‌الله نوری میگه ما عبدیم و ما بندگان خداییم و ما مسلمانیم و به حکم مسلمانی اسلام رو اختیار میکنیم و مشروطه رو رها میکنیم و در کتاب رساله حرمت مشروطه در آخر اون مینویسه هر کس که مشروطه خواهست از اول شوکه یا ضعیف، از عارف یا عامی مرتد است و احکام اربعه مرتد بر او جاری است، یعنی باید کشته بشه، اموالش گستتانده بشه، زنش بر او حرامه و خودش هم تا قبل از کشته شدن نجسه. از اول شوکه یا ضعیف یعنی چی؟ یعنی از پادشاهی که ادعای مشروطه خواهی کنه که بهش میگن اول شوکه یا مردم معمولی ضعیف. از عارف عامی هم یعنی چه مجتهد باشد چه رعیت باشد. دست به شما دردم. من منظورم چهار تا اسلاید بود، چهار تا اسلاید آبی رنگ تو گروه عزم. حالا این وسط میرزای ناینی و آخوند خراسانی میگن ما مشروطه گرایی رو با اسلام میتونیم جمع کنیم، اما وقتی به آثارشون مراجعه میکنید میبینید اونها درک درستی از مشروطیت ندارن. ملکم خان و یوسف مستشار و دولت میگن میتونیم جمع کنیم، وقتی به آثار خصوصیشون و حرفای درگوشیشون مراجعه میکنیم میبینیم که میگن که داریم بازیگری میکنیم. باشه میخوام بهش اشاره کنم خیلی زود. درست. میرزا یوسف مستشار و ملکم خان در پاسخی که با آخونزاده میدن، بعضیشون تصریحی بعضیشون تلویحی، میگن آقا ما داریم سر اینا رو گول میمالیم، تو هم بیخیال قضیه شو، گیر نده، الان وقت گیر دادن نیست. اون دو تا آدم تحت هجوم، یعنی میرزای ناینی، آخوند خراسانی، تا حدودی عبدالله مازندرانی، بهاءالدین محلاتی صاحب کتاب اللعال المربوطه فی وجوب المشروطه، اینا وقتی که شیخ حمله میکنه، کی حمله میکنه؟ یک انسانه بسیار دقیق النظر و چیز فهم و دوزاری صاف. این آدم رو نمیشه پیچوند. و اینا دنبال این نیستند که مثل میرزا یوسف و مثل ملکم خان بازیگری هم بکنن. اینا متدینن، اینا مجبور میشن تفصیلا به انتقادات شیخ و اطرافیان شیخ از جمله میرزا ابوتراب شهیدی قزوینی جواب بدن، و همون موقع که شروع به جواب دادن میکنن بند آب میدن، چون مجبور میشن تصریح کنن که مشیطه را نمیفهمن، یا اگر میفهمند یک خانش محرفی از اون رو ترویج میکنن. خانم صادقیان میفرمایند که اینها میفهمن ولی میخوان یک مشروطه، شاید یعنی به عنوان پرسش، اونها میفهمن ولی میخوان یک مشروطه بومی متناسب با شرایط و اقتضاعات عصر و مصر، یعنی سرزمین و مکان، درست کنن، و لذا از کنار گردنه هایی که شیخ فضل‌الله و آخونزاده متفتن اونها هستن عالمانه و عامدانه عبور میکنن. بعضی از اساتید ما همین نظر رو دارن، ولی خانم صادقیان و دوستان گرامی دیگه، من با این نظر مخالفم. چرا؟ به دلیل اینکه وقتی مراجعه با آثار اینها میکنیم باید یه چیزایی رو ببینیم که نمیبینیم. دوستان، نقد یک شیء متوقف بر فهم اون شیء. شما یه چیزی رو میفهمید، میگید آقای ایکس چنین میگوید، من حرف او رو کامل میفهمم، دوستان اینو میگه و من این حرف رو قبول ندارم به این دلیل، و روش درست این است به این دلیل. اما وقتی شما به آثار میرزا و بقیهش رو مراجعه میکنید، میبینه در همون مرحله اول حرفهایی میزنن که به قول عرب تزهک و منه سکیلا، مادر فرزند مرده رو به خنده میندازه از بس که خنده داره. یکی از این حرفهای خنده دار که میرزای ناینی زده چیه؟ میگه حاضهی بزاعتنا ردت الینا، مشروطگی آموزه های دینی بود، رفت اونجا بهش عمل کردن، برگردوندن به خودمون. میگه من امام زمان رو خواب دیدم، نقل قول، امام زمان خواب دیده شد، ایشان گفته که این مشروطه که میگن که لفظش جدیده، رسمش که خودمون داریم، استناد به امام زمان و خواب امام زمان در برابر اشکالات شیخ. همین اتفاق اون ور میفته، یعنی این وضعیت تاریخی در مغرب عربی، در عثمانی در جریانه، خیرالدین تونسی هم همین حرفا رو میزنه، تحتاوی هم اینا رو میگه، اون وقت رشید رضا در مخالفت با اینا همین حرفای شیخ فضل الله رو میزنه. یعنی شما وقتی یک نگاه هلیکوپتر شاد ماکروسکوپیک از بالا به قضیه داری، میبینی اصلا اختصاص به ایران نداره. یه دعواییه که مشروطگی با اسلام سازگاره یا نه، یه عده طیفی میرن میگن سازگار نیست و ما اسلامو میخوایم، یه عده میگن سازگار نیست و ما مشروطه رو میخوایم، یه عده این وسط هم میگن یه جوری با هم جمعش میکنیم. بعد سراغ اون جمعش میکنیم، ما که میری یا بی سوادن یا کم اطلاعن یا بی دقتن یا بازیگرن. اما و هزار اما، آقای قدوسی آخر حرفات اینه که ما یا باید مشروطه خواه باشیم، برابری آزادی رو داشته باشیم، یا باید مسلمان باشیم. ما رو تو بد محظوری قرار میدی، تکلیف ما رو روشن کن. مثل شیخ فضل الله بگیم ما اسلام رو میخواییم، مشروطه رو نمیخواییم، یا مثل آخونزاده بگیم ما بیدینیم و اسلام رو نمیخواییم. خب شما که تو حرفات میگی اشکال آخونزاده اینه که بیدینه، پس آخونزاده رو قبول نداری. میگه اشکال شیخ فضل الله همینه که با آموزه‌های دنیای جدید سازگار نیست، پس شیخ فضل الله هم قبول نداری. این وسطایی هم میگی یا بی دقتن یا مشروطه‌گرن یا بی سوادن. پرتقال فروش چیست؟ پرتقال فروش رو من با یه جدول به شما میگم. میگم شیخ فضل الله راست میگه که اسلام با مشروط سازگار نیست، آخونزاده هم راست میگه که اسلام با مشروط سازگار نیست، ولی دعوا سر اینه که ویچ اسلام، کدام اسلام؟ اگر یه خانش دیگری از اسلام ما ارائه بدیم که به محو مضبوط و روشمند نه مشاط گرانه و بازیگرانه. اسلام با مشروط سازگار بیفتد، در این صورت میتونیم بگیم اسلام با مشروط سازگار است. و بر این بنیاد هم شیخ فضل‌الله راست میگه، هم آخوندزاده راست میگه، هم اون سه چهار نفر دیگه راست میگن، اما هر کدوم از یه حیثی. پس تقریر اول این بود که همشون هیچ کدوم قبول نداریم. تقریر دوم اینه که یه حیثی همشون رو قبول داریم. شیخ فضل‌الله اسلام فقاهتی که در رساله های عملیه هست با مشروطیت سازگار نیست، تو درست میگی، بزن قدش. آخوندزاده درک تو از اسلام همین اسلامت رائج در حوزه های علمیه و رساله های عملی است، با مشروطیت سازگار نیست، بزن قدش. میرزا اینایینی تو میگی اسلام واقعی با مشروطه سازگاره، هرچند خودت اسلام واقعی رو درست در نیاوردی، ولی این حرفت که اسلام و مشروطه میتونه سازگار باشه بزن قدش. حالا این چطوری اتفاق میفته؟ ما چند مدل اسلام داریم،
تفاوت هم داریم. این جدول رو که من جلسه پیش خدمت دوستان عزیزم گفتم، چشم، به احترام استقلالی های جمع، یه دونی دیگه اینجا داریم که اون البته دیگه اسلام نیست، حالا بعدا میگم قضیه چیه. اون یه اسلامه فقاهتی یا سنتی غیر سیاسی داریم، یه اسلام فقاهتی یا سیاسیه، ببخشید، یا سنتیه سیاسی داریم، یه اسلام اخلاقی داریم، یه اسلام روشنفکریه. بذارید من این دوتا رو، البته من این تفکیک میان اسلام و اخلاقی داره باشم فکری رو دیروز در کلاس خود، هفته پیش در کلاس خودمون به این مخصوصی نگفتم، در جلسات بعد پس بیشتر بگم. ولی حالا یه اسلام روشن فکری دینی داریم، یه اسلام اخلاقی داریم که نه از این جهتی شبیه هم همه برز میکنم چی، و یه پروژه عقلانیت و معنویت داریم. اون اسلامی که این آقایون میگن با مشروطه سازگار نیست، اینه و اینه، اینا با مشروطه سازگار نیست. اسلام فقاهتی سنتی غیر سیاسی مثل چی؟ فقهای معروفی که در تمام این سالها میگفتن که شیعه، فقهای شیعه که میگفتن شیعه در عصر غیبت حکومت تشکیل نمیده و منتظر امام زمان نیمید. خب اینا چه طیفی بودن؟ فقیه بودن. میگفتن ارث مرد دو برابر ارث زنه، میگفتن دیه مرد دو برابر ارث دیه زنه، میگفتن اگر یک کسی زنای محسنه کرد باید انقدر با سنگ بهش بزنیم تا بمیره، اگر حد رو بخواد اجرا کنن، اگر به حد قائل باشن، حالا چه در اصل معصوم چه در، کسی که زنا میکنه رو باید 100 ضربه شلاق بزنیم، کسی که مشروب میخوره رو باید 80 ضربه شلاق بزنیم، رئیس خانواده مرده، طلاق دست مرده، زن حق طلاق نداره، تراشیدن ریش حرامه، رقص مرد برای مردم حرامه، زن برای زنم حرامه، موسیقی و غنا حرامه، مجسمه سازی حرامه. خب معلومه این با مشروطه سازگار نیست. خب این اسلام فقاهتی سنتی غیر سیاسی، یه اسلام فقاهتی سنتی سیاسی داریم، فقاهتی سنتی و سیاسی داریم. این چی میگه؟ این مثلا فرض کنید آقای صافی گلپایگانی، آقای گلپایگانی، آقای وحید خراسانی، اینا طرفدار تعطیل حکومت در اصل غیبت نیستن. برید نامه های اینا رو به امام خمینی و رئیس وقت مجلس خبرگان قانون اساسی آقای منتظری بخونید، میگن حکومتی که بر اساس ولایت فقیه نباشه رو ما قبول نداریم. این دعوایی که بین این آقایون و نظام جمهوری اسلامی تا حدودی تو بعضی زمینه‌ها هست الان رو فکر نکنید دعوای ریشه قضیه است، یه چیز دیگه است. اگه لازم باشه یه وقتی راجع به اون میشه حرف زد که اختلاف اینا چیه، اما اینا سیاسی هست.
آقای صافی گلپایگانی به لطفی در سرقت قبول داره، آقای گلپایگانی پدرتنش قبول داره، آقای وحید خراسانی قبول داره، اینا با امام سر یه چیز دیگه دعوا دارن، اینا هم مشروطه سازگار نیستن. آقای وحید خراسانی از اینکه اهل سنت در ایران حقوق برابر تشیع داشته باشن پریشان میشه، نامه به رهبری می‌نویسه. آقا ما شنیدیم در استان کردستان اجازه دادید اذان اهل سنت بگن، اینجا شیعه خانه علیه، این ما مشروطه سازگاره. نه، اسلام امام چطور؟ اسلام امام فرقش با این دو تا چیه؟ خب اینا غیر سیاسی هستند، امام سیاسیه. خب فرقش با اینا مثل آقای وحید و آقای صافی و آقای گلپایگانی چیه؟ امام عنصر اختیارات حاکم بر اساس مصلحت او رو با این طیف قبلیش متمایز میکنه. عنصر اصلی ممیز و مایز امام با جریان قبلیش اختیارات حاکم بر اساس مصلحت. آقا حکم اسلام در مورد زنای محسنه چیه؟ سنگسار. خب اجرا کن، مصلحت نیست، آبروی ما کشور میره. آقا قرآن میگه که از اهل کتاب جزیه بگیرید و هم ساغرون، شهید اول و ثانی در کتاب روزة البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه، که روزه بهیه شرح شهید ثانی و لمعه دمشقی شهید اوله، و شهید اول همین کتاب رو برای سربداران در سبزوار نوشت برای اینکه حکومت کنن بر اساس فقه شیعه. میگه وقتی اهل کتاب دیدی ریششو میگیری، گوش سمت چپ دستش میری، یکی میزنی توی این گوشش، یکی هم میزنی توی این گوشش، برای اینکه وهم ساقرون قرآن که جبره هادی است ادا بشه. میگه جزیه میگیرن با خاری. میگه قبلا بهش نگی انقدر بیاره بره حاضر کنه بیاره، نه میگه پولاتو همه رو بردار بیا. میگیری اونجا ریششو میگیری، یکی میزنی تو گوشش میگی بده، میذاری تو جیبت میگی کم زیر، یکی دیگه میزنی دوباره میگیری، میگه هر موقع حال کردی ولش میکنی بره. میگه مقدار جزیه رو یوم الجبایه بهش بگو، روز جمع آوری بهش بگو، قبلا بهش نگو، خارش کن، خفیفش کن، ذلیلش کن. خب این با مشروطیت سازگاره، این با برابری سازگاره، این با حریت سازگاره. خب معلومه نیست. حالا امام خمینی چی میگه؟ میگه الان جزیه گرفتن از اهل کتاب مصلحت نیست، تعطیل. آقا ریش تراشیدن حرامه. شما آقای حیاتی رو میذاری به عنوان اخبارگوی شاخص جمهوری اسلامی، فسق، فسق علنی. ما کشور رو ریشی و غیر ریشی کنیم مصلحت نیست. آقا زن تماما عورته به جز وجه و کفن، شما میگی فقط اگه یه شال بالا سرش باشه کاریش نداری؟ آقا همه رو جمع کن، مصلحت نیست، مصلحت نیست، مصلحت نیست، مصلحت نیست. شما یه حکومت دینی داری اما خیلی جنبه‌هاش سکوله و صدای اینا در میاد، میگم والا زمان شاه، اونا بعضی هاشون میگم والا زمان شاه شکلی نبود، شما به اسم دین همه رو تعطیل کردیم، حرفم بهت میزنی میگی من مرجع تقلیدم، چه دینی شد؟ انتقاد اینجوری جریان پیدا میکنه. حالا همینم با مشروطه سازگار نیست، چون حاکمی که اینقدر دستش باز باشه که نه تنها قانون اساسی رو بتونه زیر پا بذاره که میتونه شرع هم تبدل موقتی درش ایجاد کنه، چه مشروطه ایه؟ مشروطه یعنی کانستیتوشنال، یعنی تهدید قدرت به هیجمی، این هم مشروطه نیست. اسلام روشنفکری دینی چی؟ روشنفکری دینی اگر بخوای معنی موسطی ازش بدی، از میرزا یوسف مستشار شروع میشه تا بیاد به عبدالکریم سروش. این اینا میخوان سازگارش کنن، اما مشکلشون اینه که روشمند و منضبط نیست. یعنی به راحتی میشه مچشو گرفت. میرزا یوسف میاد میگه آقا قرآن اینجوری گفته، پس آزادی برابری. اصلا آقا تو اصلا عربی میفهمی؟ آخه این چیزی که تو داری ترجمه میکنی یا تفسیر میکنی، اینو گفتم فرزند مادر مرده، مادر فرزند مرده بهش میخنده، آخر تو پا تو کفش چیزی که بلد نیستی نکن. منضبط نیست، این هم سازگار نیست، یعنی در عالم واقع سازگار نیست، هر سن ادعا میشه که سازگار. اینا یه حرفایی میزنن برای اینکه سازگار کنن، مثلا تفسیر ناصحیح از آیات قرآن. مثلا آیه قرآن میگه اگه زن و مرد با هم اختلافشون شد، زن و شوهر، اول مرد زن رو نصیحت کنه، بعد جای خوابش از این جدا کنه که تنبیه بشه. حالا من نمیدونم جای خواب جدا کردن شاید تنبیه مرد باشه، شاید تنبیه زن باشه، اینه جای بحث. ولی آخرین مورد چی میگه؟ میگه وضربوهن. نه بعضی ها که اومدن آقا این وضربوهن خیلی شدیده، ما چه کارش کنیم؟ گفتن بریم بگردیم ببینیم میتونیم یه جوری اینو درستش کنیم. رفتن گشتن پیدا کردن، بالا پایین کردن، گفتن آقا یه جایی در یه حالتی وزیر بوهنه، یعنی بفرستیدشون سفر یا خودتون سفر کنید. بعد که میری مراجعه میکنی با لغت میبینی اصلا همچی چیزی نیست. اونی که معنی سفر میده ضربه خالی نیست، ضربه فیه. بعد تو این کانتکست، تو اون سیاقه، بعد میگی بابا خوشت میاد قرآن خدا زن ستیز باشه؟ به ازا بگی معنی سفر رها کن بره دیگه. با این کارا و این جنس کارا، یا مثلا قرآن میگه آقا هر گونه عمل جنسی حرامه مگر ازدواج یا رابطه با کنیز. آیه قرآن اما ملک الایمان، خب آیه قرآن که میگه کنیز یعنی بردهداری، قرآن داره تایید میکنه دیگه. به روشن فکر ما کارشون با روایات خیلی راحته. جلی آقا جلی، یعنی تا یه چیزی خوشایندشون نیست جلیه، اما کارشون با قرآن انقدر راحت نیست. به خاطر اینکه قرآن طبق باور اصلی مسلمانان کتابی است که تحریف نشده. من تو پرانتز بگم تحقیقات دیگران در غرب درباره مصحف عثمانی و مصحف مروانی و بحثایی که اونجا هست و حرفای دکتر محمد علی امیر معزی و اینها، درسته بحثایی باز میکنه، اما این هنوز به عنوان فرهنگ غالب جهان اسلام که نیست. قرآن رو میگن لحاظ صدور درش تردیدی نیست. اینجا دیگه دستشون به این کارا بر نمیشه، میگن مجبوریم بریم با لغات بازی کنیم. این ضربه اینجا معنیش این نبود، اون مملکت ایمانه هم این اینجوری بود، اونجا تونش کج بود، اون گرد بود. و وقتی شما مراجعه میکنیم این نه، حرفا نادقیقه.
نگاه که نقش قرص رو باید برجست میکنه، حالا احکام رو به تحسیسی و
امضایی
تقسیم میکنه، این نگاه رو چه
میکنه؟ الان همین میکنم، من اینجا یه دونه اشتراک ساز ساختم. دوستان خیلی صریح میخوام به شما بگم، روشنفکری دینی از خزعبلگو شروع میشه. من در کتاب چهار نظریه درباره حکمرانی فرمایشات بعضی از روشنفکرهای عرب رو آوردم و نوشتم اینا سخیفه. جمع بین اسلام و مدرنیته و مشروطیت کار هر کسی نیست. خیلی سوادها در حوزه‌های مختلف میخواد. ادبیات عرب فول، اصول فول، هرمنوتیک فول، فلسفه زبان فول، کار اینه. هر بچه ای نمیتونه بیاد. لذا اینه که شما نگاه میکنی روشنفکری دینی حرف سخیف توش خیلی هست، اما آخر طیف میرسه به یه 3-4 نفر که اینا خیلی قشنگ جمع میکنن. یا بزرگی من میگفت این 2-3 نفری که حالا میخوام نامشون رو ببرم، یا خوب یافتن یا خوب بافتن، در هر حال خیلی قشنگ انجام دادن. ببین من مچ مستشار راحت وا میکنم، مچ ملکم خان راحت وا میکنم، مچ خیر الدین تونسی راحت وا میکنم، روش محمد عابد جابری راحت وا میکنم، اما ابوالقاسم فنایی، آرش نراقی، اینا مچشون به این راحتی ها وا نمیشه. اینا یه الگوریتمی برای جمع بین اسلام و مدرنیته ساختن که دیگه با این حرفایی که من میزنم زیرا بهش زده نمیشه. این الگوریتم آقای دکتر فنایی در 1500 صفحه ساخته. اخلاق دین شناسی، دین در ترازوی اخلاق، مبانی فلسفی فهم دین رو شروع کرده، یک فقه گردلش در آورده به اسم فقه اخلاقی، بعدم گفته من با سلوش و منطبع سلوش زاویه دارم، با اینا نیستم، حرف من اینه، در سیاست هم دخالت نمیکنه. الان هم رئیس دانشکده فلسفه دانشگاه مفیده، نه یک بیانیه سیاسی، نه یک مخالفت علنی با جمهوری اسلامی و نه یه حرف سست. تمام ذکر و فکرش مشغول تبیین اسلام سازگار با مدرنیته. خب اینو ما داریم. و اگر این رو و خود اینا میگن بله اسلام شیخ فضل الله مدرنیته سازگار نیست، بله اسلامی که آخوندزاده دیده و شناخته با مدرنیته سازگار نیست، بله جمع امثال مستشار بین اسلام و مدرنیته دقیق نیست، پس ما با اینا در این زمینه هم بزنیم. یه نفر سومی تو اینا بود به اسم مصطفی ملکیان، اونم تو همین پروژه بود. ایشون بعد یه مدتی گفت من دیگه تو این پروژه نیستم و من دیگه اصلا متدین نیستم. و چرا متدین نیستی؟ گفت من به این نتیجه رسیدم اسلام و مدرنیته سازگار نیست و منم مثل آخونزاده این رو قبول ندارم دیگه. ولی خب آخونزاده این سواد و درایت امثال ملکیان رو نداشت. من میخوام بگم او خیلی باهوش بود اما ماده خام نداشت. ملکیان جامعه معقول و منقوله. و الان دعوا بین این طیف با این طیفه. دعوا بین ایناست. ولی حال جالبیش اینه چون ملکیان استاد اینا بوده، اختلاف میان این دو خیلی زیبا و شیرینه. عید دیدنی هم میرن به هم احترام میذارن. تولد آقای ملکیان بود، آقای فنایی حاضر بود. بعد بحث که میشه آقای فنایی میگه آقای ملکیان 100% اشتباه میکنه، آقای ملکیان میگه آقای فنایی 100% اشتباه. این اختلاف رو باید دار. پس اگر بنابراین باشه که شما اسلام رو با عرضه های مشروطه سازگار کنید، اگر به نحو منضبط و روشمند بنا باشه، شما علل قاعده باید به یه چیزی شبیه پروژه اینا قائل بشید. هیچ کدام یک از این پروژه ها با مدرنیته سازگار نیست. خب حالا اسم جلسه چی بود؟ پروتستانتیزم یا پروتستانیزم، چون ترو باز وقتو میندازن، پروتستانیزم یا پروتستانیسم اسلامی یعنی چی که آخونزاده میگه؟ وقتی در جهان مسیحیت حرف از پروتستانیزم بود، برای این بود که یه قرائت جدیدی از مسیحیت ارائه بدن، نه که زیرشو بکشن. اما آخونزاده تصریح میکنه منظور من از پروتستانیزم اسلامی فنا و حدم اساسه، ببخشید اون فنایی کنجا بکنم ولی به معنای تأسلوبه، حدم اساس این دینه. تصریح میکنه حدم اساس این دین رو من میخوام. بعد آرزو میکنه که برگردیم به دوره ساسانیان و برگردیم به دوره شهریاران ایران، که حرفای بسیار غیر تاریخیه و ظلم ها و ستم هایی که در دوره ساسانیان و ایرانیان شده رو ندیده میخواد بگیره و در مورد اون موقع یه دوره بهشت برینی میسازه که اصلا اینجوری نیست و بالاخره بزرگی ها اشتباهات بزرگ میکنه و این حرفای آخونزاده به اینجاها که میرسه دیگه ببخشید بوی دریوری پیدا میکنه. جان آره دیگه آره. اما یه نکته دیگه ای هست، پروتستانیزم اسلامی که الان مثلا نسبتش میدن به علی شریعتی، که واقعا علی شریعتی هم سواد فلسفی درستی نداشت، او دنبال این بود که یه قرائتی از اسلام ارائه بده که با اسلام سازگار باشه و وانمود هم میشد که ایشون اعتقاد داره. ببینید گزارش ها مختلفه، بعضی ها میگن آقا ما با آقای شریعتی نشسته برخاست کردیم، نشانه های عدم اعتقاد به اسلام درش دیده شد. من نمیخوام تصریح کنم منظور چیه. بعضی دیگه میگن نه، ایشون زیر زمین خانش گاهی اوقات صدای گریه می اومد، میرفتی پایین تو اون کتاب طرحی از یک زندگی پوران شریعت رضوی میگه آقا صدای گریه می اومد اینا، خدایا رفتم پایین دیدم علی شریعتی سرشو گذاشته رو میذاره میزنه تو میز تو سر خودش، علی تنهاست، علی تنهاست. خب اگه واقعا همچین داستانیه، اگه اینجوریه یه بحثه، اما باز خلط انگیزه و انگیخته که نمیشه کرد. شریعتی واقعا مسلمان، واقعا فاطمه است و از بنیان وجودی نوشته. حالا زن ایشون در پاریس اگر محجبه نبود و ایشون فاطمه در فاطمه است می نوشت، شاید دوسته تو جواب داره، یکی بگه آقا او حجاب نداشت چرا تی به ای داره، یکی دیگه بیاد بگه خب ایشون فاطمه است که میگه فاطمه ای که او میشناسه با فاطمه ای که شما میشناسید فرق داره، حجاب جز مقوماتش نیست. این بازی ادامه داریه، ولی حالا ما اصلا خلط انگیزه و انگیخته نمی کنی. میگیم شریعتی متدین بود، واقعی بود، همه چی هم درست بود، هدفش اصلاح دین بود، هدفش حدم اساس دین نبود. لذا آخونزاده کلمه پروتستانیزم رو در یه معنای دیگری به کار میبره که رایج نیست. میگه آقا من خب میگن این یا نفهمیده پروتستانیزم چیه یا داره کلاشی میکنه. میگه حالا که اینا هستن ما بیام اینا رو هم بازی بدیم. خب برد خدا، تو خودت به رفقات میگفتی بازی ندید، تو خودت به اینا میگفتی بازی نده، خودت هم میگی یه جاهایی من دارم بازی میدم. یه این اتفاقای این مدلی توی این کارنامه هست. بعد میگن خب نه، اونا خیلی زیاده روی میکردن، خوش رقصی میکردن، این در حد این که ارتداد پیدا نکنه و کشته نشه خوش رقصی میکرد، اون برای جلب مصلحت بود، این در حد دفع مفسده بود. اینا دیگه یه کنفرانس هاست که بشینیم ببینیم حرفای آخونزاده چیه، توی یه ساعت یه ساعت و نیم جواب نمیده. اما مستشار میگفت نه بیا اسلامو بازخوانی کنی، بیا آیات قرآن یه بار دیگه بهت نشون بدم، حرفای آخونده رو ولش کن، بیا آیات قرآن رو بهت نشون بدم. میگه چی؟ میگه تعالوا الی کلمة سوا بیننا و بینکم ان لا نعبد الا اياه. بیایید آقا هر کی هستی هر چی هستی بیا برای یه حرفی با هم، ای مسیحی ای زرتشتی ای کلیمی، همه ما با هم برادریم، با هم برابریم. حالا بهش بگی مرد خدا، خب همینی که این آیه رو داره یه جای دیگه چیز دیگه هم گفته، چون بلد کار نیست نمیتونه جواب بده. پس بازخوانی اسلام مستشار و دوره یه بازخوانی غیر منضبط و غیر روشمنده. پروتستانیزم آخونزاده هم قصدش حد و اساس دینه. کلام آخر و بعد از محضر شما استفاده کنیم. هرگز 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 اسلام رساله های عملیه با دموکراسی، حقوق بشر و ارزش‌های جهان جدید سازگار نیست. قرائتی از اسلام که میتواند با اینها سازگار باشد قرائت امثال آرش نراقی و ابوالقاسم فناییه و آیت الله مصباح یزدی در فهم این مقصود که اینها با هم سازگار نیست در زمان ما آثار بسیار درخشانی رو به رشته تحریر در آورده و نشون داده که اینها با هم سازگار نیست. و السلام علیکم و رحمت الله. خیلی سوال زیباییه، خیلی سوال دقیقیه. من 300-400 صفحه دربارش نوشتم. انشالله به زودی کتاب منتشر میشه و من میتونم که دربارش حتی اصلا میتونیم در موردش جلسه ای داشته باشیم، حالا در قوم، در اینجا، هر جا. و خیلی بحث مبسوطیه. پرسش شما بسیار هوشمندانه است. جوابهایی داده شده که قانع کننده نیست. اما یک حرفی رو اجمالا میشه زد. اجتهاد به رأی و استحسان و قیاس و اینها که در اهل سنت اونم خب مکاتب مختلفی دارن در بعضیشون مورد قبوله، برای تشخیص حکم اولی و ثانوی است. این مصلحت امام در مقام حکم حکومی است، نه در مقام تشخیص حکم اولی و ثانوی. لذا اساساً میان این دوتا شباهتی نیست از جهت موضوع قضیه. یعنی اونا قیاس میکنن، استحسان میکنن که حکم اولی و ثانوی رو تشخیص بدن. امام به مصلحت تمسک میکنه که در مقام تزاحم میان اهم و مهم در مقام اجرای حکم حکومی صادر کنه. لذا دو بحث جداست. اما این پاسخ کافی نیست. روششون یکیه و اساساً یکی از انتقادات جدی به نظریه فقه المصلحه امام خمینی اینه که بینی و بین الله ضابطه نداره. ضابطش جهان وجود ولی فقیه، که این فهمش از اسلام و ارزش‌های اسلامی و خواست خدا چیه. چون هر میگه من هر حکم شرعی مصلحت باشه برش میدارم، البته موقت و ما دام المصلحت. بعد خب برای تشخیص این که این اهم و مهم چیه گاهی اصلا دعوا میشون. آقای گلپایگانی نامه های بسیار تندی خطاب به مجلس، به امام این ورانور داره که آقا این کاری که شما دارید میکنید به اسم مصلحت چیزی از اسلام نمیمونه. لذا بحث بسیار مهم نیست، بسیار بحث مهم نیست و به 4-5 دقیقه اکتفا نمیشه کرد. بسیار بحث مهم و دقیقی است. در مورد اینم یه 120 صفحه ای نوشتم. بحث بسیار مهمیه. اجمالا بگم که بعضی میخوان بگن مصلحت امام موضوع شناسیش محول به کارشناسانه و لذا رگه های عرفی شدن دین رو و عرفی شدن حکمرانی رو به وجود میاره. اما واقعیت اینه که امام در زمان حیات خودش چگونه مصلحت اندیشه میکرد؟ ایشون در یکی از آخرین پیام‌هایی که در حیات شریفش نوشته میگه خوف اون رو دارم یه روزی بیان بگن که حکم ارتداد سلمان رشدی مصلحت نبود. پس معلوم میشه مصلحت شناسی عرفی سکولار لایک نیست. اما چه ضابطه‌ای داره؟ حقا و انصافا ضابطه‌ای جز مزاق او از روح اسلام نداره. لذا نمیشه به صورت ابجکتیو و آفاقی برای ضابطه روشن کرد. اون چیزی که من در این تحقیق پرشمار صفحه بهش پی بردم اینه که مصلحت امام خمینی ضابطهش درک ولی فقیه زمان از روح و مقاصد شریعت.
اگر بریم توی قانون اول مشروطه درکی که حالا قانون نخبگان این کار می‌دارن، حتی جامعه سابقه داره از مفاهیمش که حالا عدالت، اصلاحات که حالا مثلا مفاهیمش که آزادی چی حالا یعنی مثلا نگاه در این حده که عدالت رو برای این میخوام که مثلا حاکم بهشون ظلم نکنه یا آزادی رو در این حد میخوام
چند هستن؟ چند هستن؟ فراموش نکنید تا پیش از جلوس رضا شاه پهلوی بر تخت سلطنت در این کشور، نه ایران خیلی ثباتی داشت و مرزهاش روشن بود، هر جای هر کسی برای خودش علمی برافراشته بود، نه سلامت و بهداشتی در این کشور بود، نه کشور از قحطی آسوده بود، نه آموزشی بود، نه سجل و شناسنامه‌ای بود. شما در مورد جامعه‌ای که کمتر از 10% باسوادن، دیگه نزاع تبریزاده و فضل الله نوریه و بقیه هم پادوهای اینان دیگه.
از 3-4 تا نکته دارم دوست.
بله در خدمتتون بخوام.
یه نکته که خب من در مواجهه با شریعتی فردی ارزم بزرگ شما سید جمان در مواجهه با شیخ فضل‌الله میرزا اینا این و امثال هم ببینم اینه که اینها را محکوم میکنن به سطحی بودن و محکوم به این میکنن که حالا حتی آخوندزاده مستشار به اینی که شما در اون زمانه که میاندیشیدید به تمامی جوانب هم تعمل نمیکرد.
بله.
ولی وقتی که مکتبی بر اون مرام فکری که اینها دارن ترویج میدن و ازش صحبت میکنن، چه شریعتی و جلال و فردید و اینها را در دهه 30 و 40 بفهمیم، چه امثال آخوندزاده و مستشار و اینها را در بقول دیده
خانم دکتر ببخشید
80 سال قبل از اینها متوجه بشیم، می‌بینیم که این انتظار بیش از حدی که ما سال‌ها می‌بینیم روشنفکری برای اینی که خودش را توجیه بکنه شروع به فحش دادن به اینها می‌کنه، از جمله سجاد طباطبایی که یه سرآمد این کاره که از اون بالا می‌گیره می‌شوره میاد پایین دیگه، یعنی به هر کی میرسه یه تو گوشی می‌زنه و همه را محکوم به نادانی و کم فهمی می‌کنه. توی ادبیات شما من این را حس کردم که بدون توجه به کانتکسی که اینها دارن حرف میزنن ما داریم قضاوتشون میکنیم، یعنی این که بالا یک تعبیری مثلا من برای شریعتی فکر میکنم خدای محقق داماد بود میگفت که آقای شریعتی فرزند زمانه خودش بود و اتفاقا توی اون زمانه داره اون کاری را که انجام میده قابل تأمله و چه بسا یک جاهایی هم قابل ارزش باشه. از اون من ماجرا مستشار ملکم خان کاری را که دارن انجام میدن ولو به اینی که بگیم دارن تبلیغ میکنن، دارن خفیه نویسی میکنن، دارن تظاهر میکنن، باز هم ارزشمنده. از این بابی که دارن یک آوانگارد میشن، یک پیشتاز میشن در یک محیط خلایی که تا به الان کسی جرئت نکرده بود ورود پیدا بکنه بهش.
خب اجازه میدید دو تا رو صحبت کنیم؟ ببینید دوستان، آیا قابل درک بودن یک پدیده او رو قابل توجیه هم میکنه؟ آیا قابل اکسپلین و توضیح بودن یک پدیده اونو جاستیفای میکنه؟ مثلا یک کسی میبینه یه دختر خانومی عروس شده، عروسیه، میگه یه لحظه ماشین رو بزن بغل، میره اونجا هرچی گل رو ماشین عروسه میکنه، یه سیلی هم میزنه تو گوش عروس رو میاد، چرا این کاری کردی؟ دلم خواست. میری پرونده شخصیت این خانم بررسی میکنی، میبینی این خانم یه اختلالی داره که ناشی از اینه که انقدر پدرش فقیر بوده و انقدر گرفتار بوده و اینا، این دیگه فهمیده هیچ وقت نمیتونه ازدواج کنه، نه پول جهاز دادن داره، نه نمیدونم فلان داره، بچه که بوده اینجوری شده اونجوری شده، نمیدونم قابلیت زایایی شاید دست. این پدیده رو قابل توضیح و قابل درک میکنم، قابل توجیه هم میکنه. یعنی من اگه یه عقده در دوران کودکیم دارم، حق دارم بیام بقیه رو این کارو باشون بکنم؟ میخوام بگم یه وقتی ما یکی رو درک میکنیم، یه وقتی یه کسی حق میدیم، من میگم مشروطگی اینه، اسلامم اینه، ملکم خان در جمع میانه این دوتا عمل غیر روشمند انجام داد. حالا شما میگی آقا یه کسی تو محله ارمنیا بزرگ شده، همه زندگیش این ور اون ور بوده، یا سفارت کرده یا فلان کرده، تو حوزه‌های علمیه که درس نخونده. تو انتظار داری از این که وقتی جمع بین این مفاهیم میکنه روشمند و مضبوط باشه؟ میگم نه، خب انتظار ندارم، ولی خب معنیش اینه که این کار این درسته؟ خب نیست دیگه. آقا جهنم میره، من کی گفتم؟ به قول آقای صفایی بعضی وقتا میگه ما میخوایم آدم‌ها رو بهشت جهنمی کنیم. نه، ملکم خانه بدیه؟ نه، آدم خوبیه؟ نمیدانم، اطلاعی ندارم. اما اون قدری که به ما ربط داره اینه که ما بگیم الله حاضر روشمندی این کار غلطه. الان میگه شما آقای شریعتی، آقای شریعتی دست میکنه تو دل تاریخ اسلام، ابوذرشو میکشه بیرون، بعد میگه فیلسوفان پروفیوزان تاریخن. من در قیاس بین ابوذر و ابو علی سینا طرفدار ابوذرم. اولا اون کسی که باب فحش دادن و توهین کردن و بزرگان رو باز کرد همین مرد بزرگ بود، خدا رحمتش کنه. ما که توهینی بهش نکردیم، ما مخلصش هم هستیم. اما حق داریم بیایم بگیم که اون امام و امتی که تو مطرح می‌کردی، اون ابوذری که تو مطرح می‌کردی، اون تأثیرپذیری که تو از گفتمان چپ اقتصادی داشتی، نه روشمند بود، نه دقیق بود، نه مفید بود. شما در عرائض بند جایی توهین به کسی دیدید؟ اما من قاطعم، اون چیزی که ما در محیط‌های علمی کم داریم صراحت همراه با ادبه. ما به همه این عزیزان احترام می‌ذاریم، اما در بیان اینکه کجا اشتباه کردید با کسی شوخی نداریم. اگر برای ما آشنا نیست، این نشون میده فرهنگ علمی ما فرهنگ مجامل است.
نکته ای که بالا سر این تعبیر هست که الزامن که ما نمیخوام بگیم درست یا غلط، ما همین جلسه قبلی که در مورد آخوندزاده صحبت کردیم تا دلتون میخواد نقدش کرد، حالا چند از اون مقاله مثلا فن کریتیکا و نمیدونم مباحثی که در مورد الفبای مدرن این صحبتهایی کردیم و دلیفهایی به اینها زدیم، ولی داستان اینه که خب مرز خیلی مرز ملموسیه.
کدوم مرز؟
همین مرزی که کسی میخواد اینها را در بود نفس صراحتن نفسشون بکنه یا نفیان مثلا کلن انکار بکنه بودن اندیشه.
نه، ببینید باید با هم سر این قضیه
بتن یه نکته مثلا
سب کنید، باید با هم به تفاهم برسیم برای ادامه حیات علمی خودتون و ادامه حیات علمی خودمون. انکار یعنی چی؟ ما اگر بگیم یه آدمی اندیشش بسیار غلطه، او رو انکار کردیم.
چون یه تعبیری مثلا در باب مشروطه وجود داره که میگن تفکر مستشار دوله در رساله یک کلمه و نه الزاماً ملکم خان امتدادش میرسه به مشروطه و امتداد اندیشه یوسف خان مستشار دوله در 19 ماده که از قانون عامه فرانسه میگیره و بعد شرح و بستش میده میرسه به مشروطه. و خب حالا بالاخره سر اون منازعاتی که سر مشروطه شکل میگیره.
مشروطه یعنی چی؟ یعنی تهدید قدرت، یعنی قانون اساسی دار شدن. دوستان ما 1285 رسیدیم به مشروطیت. یعنی چی؟ یعنی نفر اول کشور اختیاراتش محدود باشد. 100 سال بعد در 1368 در هنگام بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشتن رهبر اختیاراتش مطلق است، هیچ قیدی هم نداره. شما بعد 100 سال سنگری که در 1285 فتح کردید و واگذار کردید. چرا؟ چرا جا به جایی اتفاق میفته؟ چرا هر راهی که رفته بودید و برمیگردید برای که درست نرفتید؟ کی اشتباه کرد؟ مردم که سواد نداشتن، اون کسانی که جلودار بودن. اشتباهشون چی بود؟ اشتباهشون همینا بود که عرض کردن. تکالیف مسائل حل نمیکنی، گیر میافتی. الان هم دوباره همینه. اینا تا حل نشه هیچ حل نمیشه. آقا ما مخالف با چیم؟ اونی که دنبال این است که فلان کس که پسر فلان کس است بیاد اینجا و قدرت مطلق پیدا کند آخوندا رو به دار بزنه، اون مشروطه خواهه؟ الان هم دوباره همینه. اونی که دنبال چپ مارکسیستیه میخواد تو این کشور جنگ فقر و غنا را بندازه، اون شما من میگم ما این دستاورد اینا زحمت کشیدن کتاب نوشتن ما رو رسوندن به مشروطه. من میگم همین کتابا اینا ما رو رسونده به انقلاب اسلامی 57، ما رو رسونده به بازنگری 68. شما بیای برسی به رضا خان که بگه کشف حجاب الزامی است، بعد بیای برسی به امام خمینی که هنوز انقلاب پیروز شده نشده، 5 روز بعد میاد میگه من زنا رو بدون حجاب تو توی اداره راه نمیدم. حجاب اجباری، کشف حجاب اجباری تو فاصله 100 سال. البته اگر بخوام دقیقش رو بگم 1314-1357 بین این دو تا قضیه. چرا ما اینقدر حرکتامون اینجوریه؟ چه مسئله حل نکردیم؟ باید شجاع باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یوسف مستشار الدوله محترم است، یوسف مستشار الدوله مزخرف گفته است. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی شاد.
آره خیلی تک خطی دارید تفسیر میکنید.
این میشه همون محترمه است. این که میشه همین که ما
الزامن همش هم مزخرف نبوده،
همش مزخرف نه. طرح کلی، ایده اصلی، ایده اصلی، ایده اصلی. ببین سراغ جزئیات و حواشی ما نمیریم، هر حرفی یه ایده اصلی داره. ایده اصلی اینه که همین اسلام با همین قرائت، با همین خوانش آخوندی ازش، ما رو به مشروطه میرسانه. این یه ایده غلطه. مستشار دوله نمیتوانسته اسلام واقعی رو بفهمه چون فقه و اصول نخونده بوده، حق داشته. آقا دعوا میدونید سر چیه؟ دعوا سر اینه بابا مگه مجلس تقدیس و تنزیهه؟ اگه نگران حرمت آدم هایید، ما که مخلصشونیم. باور بفرمایید، من خوشحالترم، من خوشحالترم که به جای نواب صفوی اتوبان نواب صفوی اتوبان مستشار دوله داشته باشه. اگر بنده شهردار تهران بودم یه پارک درست میکردم، پارک سعدالدوله. پدران قانون اساسی ایران مجسمه هاش اونجا میساختم. یه خیابون بزرگترین بزرگراه این کشور اسمش میذاشتم مشروطیت. صدا و سیما رو ملزم میکردم 14 مرداد 1285 گرامی بداره که الان میاد و میره معلوم نیست چیه. در زمان پهلوی که بعضیا به اشتباه او رو شکست مشروطیت معرفی میکنن، 14 مرداد تعطیل رسمی بود. تو جمهوری اسلامی صنعت ملی شدن صنعت نفت در دوره مصدق و تعطیل اعلام کردن، انقلاب مشروطیت از تعطیلی در آوردن. من که اصلا تکلیفم معلومه، اینا رو من بزرگ و گرامی میدارم. کتاب مستشار، کتاب یک کلمه، کتاب بالینی ما بوده در دوران اوایل جوانی. من دارم میگم یه خطای اندیشگی اتفاق افتاده که باعث شده ما تو این 100 سال سینوسی عمل کنیم. این ایده اصلی مستشار دوله ایده غلطی است.
خب میدونید شما سینوسی دیدن و بدون تعجب به عوامل خارجی، بدون تعجب به کانتکست تاریخی، بدون تعجب به نیروهای اجتماعی دارید یک تفسیری راه میدید که نه انگلیسا درش هستن، نه روسا درش هستن، نه قحطی و وبا و پستالی و تاون درش هست، نه دولت.
اصلا اینا ربطی به اسلام مشروطیت نداره.
ما از خوب چرا ایده مشروطه 1285 به دولت رضاخان میرسه؟ مگر جز اینه که دخالت روس‌ها و انگلیس‌هاست؟ مگر جز اینه که استبداد مثلا صغیر محمد علی شاه داره میاد مداخله؟
همه اینا که شما میگی من میدونم، ولی ربطش رو نمیفهمم.
خب ربطش به اینه که شما در این تفسیر مثلا میگید 1285 هم شده 68 هم شده دولت مطلقه. یعنی حتی دکتر فیرنگی هم تو اون کتاب مثلا فقه و قانونش تو اون وقتی داره بررسی میکنه، به این میزان از مثلا تسلب یه دفعه کلا زیرا به همه چیزا نمیزنه.
آقای فیرهی که اصلا یکی از کاراش اینه که بیاد وانمود کنه که اینا با هم سازگارن، تلاش کنه سازگار بشن. آقای سید علی امیر موسوی میگه ما با هم کوه میرفتیم، این اواخر فهمیده بود نمیشه.
آقای میر احمدی هم گفت دروغ میگه.
نه میخوام بگم اختلاف
اتفاقا اونم هم نه بغلیش بود.
یعنی این لفظی که این لفظی که آقای میرحمدی هم به کار برده لفظ ناشایستی است. بعد بگی که فرمایشش مطابق با واقع نیست.
نه آخه چون که با صراحت کامل آخر کتاب
اشکال نداره بگه مطابق با واقع نیست. میخوام بگم که اگه باب این بحث باز بشه اون وقت دروغگوها زیادن.
آره زیادن.
دروغ ما زیاد شنیدیم. ما دروغ زیاد یک هفته میگفتن نخورده خورده زدیم نزدیم. بفهم. خلبان آوردن تو تلویزیون گفتن امکان نداره. بفهم.
یه سوالی که بین بحث مربوط مستشاری بوده و این ارائه شما برای من وجود داشته بود، بحث کلاس هم ذهنم رسید، این بود که این وقایع تاریخی که داره ما بررسی میکنیم و توی تاریخ ما همینطور سینوسی اتفاق افتاده، از مشروطه بوده 57 بوده و بعد از اون حتی میشه این 20 سال اخیر رو 88 همینا رو دخیل کرد. من از اینه که در قرابت فکری با آقای رئیسی این موضوع رو عرض میکنم که یک تحول سیاسی که میخواد اتفاق بیفته، شاید در دل این تحول سیاسی چند تا واقعی سیاسی تاریخی هم باشه. من میگم به هر حال اون وقایع هستن که اون تحول رو میسازن. در به وجود آمدن مشروطه، حالا اگر بخوایم بگیم یه پازلی اگر باشه، یک دونه از اون در واقع قطعاتش همین کار ناقص ضعیف حتی نادرست و
خب شما بازم داری تنجید از شخصش میکنی. میگی با توجه به شرایط اوضاع احوال کشور توانایی‌های علمی و فکریش خیلی کار بزرگی کرده. میگم منم با تو موافقم. من احساس میکنم دوستان، احساس میکنم چون یه دقت فلسفی میخواد این خط کشه رو هنوز نمیکشی. مستشار بزرگه، آره، دغدغه‌منده، آره، با توجه به توانایی‌هاش و شرایط زحمت کشیده، آره. آیا حرفی که زده درسته؟ نه. من میگم یعنی این به نظرم کاملا قابل جمعه. بذارید خانومم هم بگه. بفهم.
من
ببینید فرانس فن
اندیشه رو
در
تاریخ
مبارزه. شما میخواید بگید درست و غلط وجود نداره؟ حرفای پست مدرن معرفت شناختی میخواید بزنید؟ خانم دکتر این میدونی معنیش چیه؟ میخوام بگم ببینید، همین شما حرفی که دارید اللحاظ تاریخی و جامعه شناختی حرف شما درسته، از لحاظ فلسفی نه. شما میگی اللحاظ تاریخی اصلا یه مفهومی داره محمد آرکان، میگه مفاهیم نااندیشیدنی، میگه این دور اون دوره برای اینا نااندیشیدنی بوده. اولا که نبوده، چون آخونزاده وقتی میگه میفهمیم بوده دیگه. وقتی یکی ها میدونید بعضی از این اصلاح طلبا میگن آقا ما اگه اول انقلاب زدیم، کشتیم، تیغ کشیدیم، رو صورت مردم اسید پاشیدیم، اگه هر کس که با ما به یه جور فکر نمیکرد حذفش کردیم، همه همین بودن. به طرف میگم چرا از دیوار سفارت رفتی بالا؟ میگه اون موقع همه همین بودن. آقا هممون این شکلی بودیم. حالا فرقش اینه که ما الان به تعبیر اونا، ما الان آدم شدیم، اینا هنوز به اون مسیر سه نقطه شون ادامه میدن. میگم خود خلاف میگی. میگه چرا؟ میگم بیا این نامه بازرگانه، این نامه مصطفی رحیمیه. میگم آقا همه جمهوری اسلامی میخواستم. میگم خلاف نگو. آقا ما توی موج بودیم، گیر افتاده بودیم. میگم بیا این مصطفی رحیمی، نامه به امام خمینی 17 دی 57، چرا با جمهوری اسلامی مخالفه. نامه نوشته تمام اتفاقایی که امروز داره میفته رو پیش بینی کرده. بعضی ها بهش میگن نوستراداموس انقلاب ایران. پس اندیشیدنی بوده، تو مال اندیشیدنش نبودی. اشکال نداره، هر کسی ظرفیت روانی، روحی، فکری، سوادی داره. میگه آقا من درگیر شیر خشک و اینا بودم، میخواستم بچه‌مو زلان کنم، نتونستم قهرمان کشتی بشم. و نقیه معمولی اگه چیزی نشده درگیر شیر خشک بود. هر کسی اگر یک گرفتاری داره، یک کسی باباش مریضه، یک کسی خانومش مریضه، یک کسی فقر داره، میگه این نمیتونه درس بخونه، خودتو از این بالاتر ندون. میگم من خودم این بالاتر نمیدونم، ولی حرف این که این صحبتی که داره میکنه چون متخصص نیست نادرست. من میگم موضوع تو ازم تفکیک کنید. آقا این که انقلاب 1285 اگر بشه بهش بگی انقلاب، تا انقلاب 1357 اگر بشه بهش بگی انقلاب، چرا انقدر چرخیده؟ میگم مالتی فکتوریاله، عوامل مختلفی در اشتخالت داره. یکیش سرگیجه نظریه، یکیش سرگیجه نظریه. یک بار برای همیشه باید بشینیم با هم تکلیف ارزش‌های مشروطیت و ارزش‌هایی که در لابلای رساله‌های عملی است رو تعیین کنیم، ببینیم آقا این نگرش به جهان با این نگرش به جهان قابل سازگاری هست یا نه. هنوز دعوای شیخ فضل الله با میرزای ناینی بین طرفداران آقای مصباح یزدی و آخوندهای اصلاح طلب ادامه داره. 100 ساله هنوز دعوا رو دارن، میگن این میگه نمیشه، اون میگه میشه، این میگه نمیشه، اون میگه میشه. بشینیم دور هم بدون تعارف چرا میشه چرا نمیشه، جوابت به این پرسش چیه؟ ما که وقتمون کمه. من نمیتونم اینجا برای شما باز کنم قضیه رو. این معنی شما چون جریان شناسی دارید میکنید، برای شما جدول کشیدم. من اگر دو مفهوم حریت و مساوات رو برای شما بشکافم، ببینید که در فقه اسلامی ابعد مفاهیم با فقه اسلامی برابری و آزادیه. وقتی کسی بیاد بگه نه اینجوری نیست، بیم با هم بحث کنیم نشونت بدم. ابعد مفاهیم با فقه اسلامی حریت و مساوات. بله، اگر به شما بگید در اون دوره اندیشه امثال آخوند و میرزای ناینی قابل اجرا شدن بود، بگید آقا همین مشروطه محرف رو به عنوان گام اول اجرا کنیم، اون یه حرفی که راجعش میتونیم بحث کنیم. اما آیا این مشروطه محرف هست یا نه؟ دوستان من یه جمله دیگه هم بگم باز خدمت شما. چرا آقای ماشاءالله آجودانی اسم کتابش میذاره مشروطه ایرانی؟ بعضی خیال میکنن این تمجیده، مشروطه ایرانی میخواد بگه مشروطه بیال و دمشق، اگه کسی اون کتابو خونده باشه. میگه شما یه مشروطه‌ای درست کردید، نه سر داره نه دم داره نه اشکم داره، این مشروطه ایرانیه، ایرانیزش کردید. انتقادش در اون کتاب به این نمیگه شما نفهمیدید. احمد کسروی که امام خمینی میگه یکی از بهترین تاریخ نویسای دوره مشروطه است، میگه خدا وکیلی این دو تا سید خیلی برای مشروطه خدمت کردن، سیدین سندین طباطبایی و بهبهانی رو میده، میگه ولی انصاف این است که نمیفهمیدن از چی دفاع میکنن. این حرف من نیست، اتفاقا این که اینا خیلی خوب فهمیده بودن و اوکی بودن، حرف همین آقای سید جواد طباطباییه و من در این زمینه با ایشون اختلاف دارم. سید جواد میگه اینا خوب میفهمیدن، دمشون هم گرم، خوب پیش میرفتن. من میگم نه، نمیفهمیدن. چرا نمیفهمیدن؟ تنبیهو بیار وسط برات خط به خط بخونم تو نشونت بدم چرا نمیفهمید.
من یه نکته دیگه، حالا جسارت نقدی که به صحبت شما دارم، ببینید شما وقتی که میگید
ایشون میخواد هر چی ما گفتیم رو بشوره ببره.
نه نه نه، ما اگه شما دعوت نکردیم از هم حرف از مشروطه میزنیم، حرف از مدرنیته میزنیم، حرف از نمیدونم سکولاریسم میزنیم، از مفاهیم مدل میزنیم، خیلی ها در فضای آکادمیک برداشتشون اینه که یک تعریف از این وجود داره و این تعریف تعریفه به قولی
برابری. یعنی چی؟ اینا جابلغا و جابلساست. بچه ها حواستون باشه، بردنتون تو حرفای پست مدرنیستی، میخوان ببرنتون تو جابلغا و جابلسا. من اصلا الفاظو بریز دور. برابری یعنی چی؟ برابری رو میفهمیم یا نه؟ وقتی تو میگی من مسلمان تو مسیحی رو میکشم و تو نمیتونی من قصاص کنی و دیت هم یک هشتم دیه یه آدم مسلمانه، این نابرابری هست یا نه؟ آیا مشروطه کردن که شهروندان برابر بشن یا نه؟ اگر شما در اصل 115 قانون اساسیت میگی ریاست جمهوری ایران حق یک شیعه اثناعشریه، این نابرابری هست یا نه؟ این که میگی بهایی در این کشور نمیتونه بره دانشگاه، این نقض سیستماتیک حقوق بشر هست یا نه؟ میری یه جا مدرنیته از نظر دریدا، اونجا که با فوکو یه حرفا نیست. اینا پاسخ ندادن به سوالات اساسی است. رو زمین بری بهایی اذیت کنی، بگی چون مثل من فکر نمی کنه باباشو میسوزونم. یارسان رو در منطقه دالهو اذیت کنی، درویش گنابادی رو ذله کنی، زن رو بیچاره کنی. این فیلم ستایش رو اگر کسی میدید، گرفتاری بچه پدر و پدر و فلان، یعنی همین سریال های سنخته صدا و سیمای ما هم نشون میده چه وضعیه. مسیحی ایرانی که حق آب و گل به این کشور داره و صنعت چاپ، نه من خیلی روشن به شما بگم، اولا که این خودش بحث انحرافی است، الحمدلله دارید موفق میشید، ولی این خودش بحث انحرافی است. اما حقوق بشر در ساحت مرزهای جمهوری اسلامی ایران اول برای شهروند ایرانی باید تصویب و تنفیذ بشه. حتما ما افغانستانی هایی هم که به اغراض سیاسی وارد ایران نشدن و ازش سوء استفاده سیاسی در ایران نمیشه و آلت فعل بعضی قرار نمیگیرن، حتما محترمه. اون یه بحث مفصل دیگه ای داره.
من کلامم
مدخل نشد. آقا هم یه سوال داشت قبل از شما.
من فقط سوال بپرسم.
من بحثم در واقع خود مستشار
داشت. این بحث خود من داشتم.
پس شما بگید به عنوان آخرین سوال از این طرف، بعد بریم سراغ بقیه.
حالا دو سه تا سوال می‌برم تا دیگه من سوال آخرام بشه. ببینید اگر حالا که تعبیری که من خواستم بیارم اتفاقاً وام گرفته نه از پست مدرن ها که از چارلز تیلور بود و یک جاهایی هم از فهمی که از مستشار دارم، فهمی که از مستشار دارم این که بحثی که از ایده میکنه به سفر ایده ها بیشتر قائله. یعنی چی؟ یعنی که ما یک مفهومی را اگر در غرب فهمیدیم، بنا نیست که ما به قولی معانن و لفظن همون را بیان در ایران اعلام بکنیم. من فهمم اینه که وقتی که ما مشروطه شدیم، ما مشروطه عثمانی که نشدیم، ما که مشروطه مثلا مدل فرانسه نداشتیم، اتفاقا ما مشروطه ایرانی داشتیم در کانتکست ایران مبتنی بر سنت ایران. و این امتداد سنت و عرضم به حضور شما یک جاهای تلاقیش رسیدن به مدرنیته که من اصلا قائل به دوگانش نیستم، که حالا بحثش اگه باز بینگید پست مدرن هم خیلی بحث مفصلیه، داستان اینه که چرا ما فکر میکنیم
من این فرمایشات شما رو کامنت حساب میکنم نه پرسش، یعنی اینا رو
نه الان سوالم
نه عرضم اینه که کامنت محسوب میکنم که به هیچ جواب ندم بریم سراغ بقیه باید. شما فرمایشتون رو تکمیل کنید.
چرا شما فکر میکنید که مثلا مشروطه‌ای که یا مدرنیته‌ای که ما در ایران باید تجربه بکنیم باید عیناً مثل مدل غربیش باشه یا عیناً مثل مدل عثمانیش باشه؟ خب طبیعتاً ما مبتنی بر کانتکست ایران داریم مدرنیته میشیم و نه اصلا حالا نه بس وارد بحث توسعه نشیم. ما داریم مبتنی بر همونطوری که چارلز تیلور تو کتاب هسته باشن یعنی ما مدرنیته نداریم، ما مدرنیته ها داریم.
شما ایج آف سکولاریزم از روشنگری معنا کردیم.
ما عدالت نداریم، میگه ما عدالت ها داریم.
شما ایج آف سکولاریزم رو میگید از روشنگری؟
اساسه ببر گفتن از روشنگری ما مدرنیته. یعنی که ما مبتنی بر کانتکسی که در اون قرار داریم مدلمون متفاوت میشه، کما اینی که اگر که با عقل خیلی از این آقایون مثلا لیبرال مسلک و نئولیبرال در دهه 70 میپرسیدیم میگفتی که آیا جامعه ایران میتواند نئولیبرال بشود، میگفتن نه، مدل نئولیبرالیسمی که شما باید امتحان چیز بکنین اصلا مبتنی بر مدل نیست که مثلا مکتب یه لحظه مثلا کلام منافسه.
اگه انعقاد کلام شما یه منبر پروپیمان بود چی؟
آخه الان بحثتون بحثیه که به اینجا میرسی، یعنی شما حالا اصلا ماشاءالله آجودانی هم به شخص نه قبولش دارن نه تفکرش قبول دارن نه فریدون آدره نه امثاله هم، ولی اتفاقا سر مفهوم مشروطه ایرانی مدرنیته ایرانی سر این مفاهیم وای میسن، چون میگم آقا چرا فکر میکنید مدل متجدد شدن ایرانی باید به عینن مدل متجدد شدن فرانسه باشه
سپاس.
یا مدل متجدد شدن
سپاس.
مثلا انگلیس
سپاس باشه. من عرایض بقیه هم بشنوم بعد دوباره برمیگردیم آخرش یا جمع بندی بکنیم بفهم، ولی من دلم میخواد همه حرف بزنن، وقتمون کمه، ولی همه حرف بزنن، ولی یکی دو جمله از آقای سبز پوش شما بگید، یه جمله بگید. بزرگواری. خب حالا شما استثنا هم بقیه صحبت کنن.
این یک مبحثی هست که این اشخاصی که مثل آخونزاده من کار بود مستشار توی یک تیف قرار میدن به چه دلیل؟ من اول یک بحثی رو قبل از باز کنم.
بله
قبل یک مسئله اتفاق افتاد به نام تشخص زدایی از دیده افتاد. خب این یعنی چی؟ که یعنی چی کار کردن؟ یعنی دیگه خدا حکم نمیگه یه حکم جزئی تو مثلا خیلی جوایی میبره، برای همین مثلا میان زور نکن یعنی یک چیز کلی، یک خیلی یک مصداق کل، یک چیز کلی میگم. بعد این حالا چه ربطی داره؟ مستشار و دوله این رساله یک کلمه یک اسم دیگری هم داره،
روح الاسلام.
اون یعنی چی نمیدارم خیلی مهمه،
گمان میکنه که این روح اسلام،
روح الاسلام دیگه. من به نظرم پس یک ظاهری رو قبول داره که تو اسلام، یعنی که ظاهری هم قبول داره تبایش دیگه. این ظاهره دقیقا این نکته رو میرسونه که مستشار ظاهر و مانعی برای تجربه داره.
آفرین، حرف قشنگی، حرف قشنگی، قابل مداقه است. یعنی این یک قرینه است، قرینه است به این معنا که مستشار میگه این، من برای چی گفتم پس پروتستانیزم اسلامی در برابر بازخوانی اسلام؟ میگم خب مستشار داره بازخوانی میکنه، داره میره سراغ روح اسلام. من انقدر رو از شما قبول دارم، انقدر رو از شما قبول دارم، اما اون شواهدی که به نفع روح اسلام میاره نامرتبطه، نامرتبطه،
نامرتبطه. خب به همین دلیل گفتی اصلا من دنبال
چون این کاره نیست،
من رساله کلام خوندم دنبال یک بخشی بودم، یک تیکه میاد که یک آخر سرش میگه نمیدونم کجاش میگه که میاد میگه من همه اینا رو در خواب دیدم مثلا هر چیزی نمیخواد. خب شاه مثلا بهش مثلا اعلام بشه یا نمیدونم سردانی
پیر غلامه، به قول آقای صفایی پیر غلام شاه بوده تو نامه‌هاش میگفته من پیر غلام تو ام.
دقیقاً همون شاه مثالی که گفتی، یعنی یک جور
ما به مداهای پیر میگیم پیر غلام. آره
خب یعنی یک جور تقیه‌ای داره به نظرم مثلا میاد تو همین ظاهری که میاد یه دقیقاً
تقیه از دستگاه درباره،
تقیه از دستگاه دربار مثلا که توی بیانی داره میاد میگه به همین دلیله، یعنی اتفاقا دقیقاً نگاهش تجدده.
آره.
فقط توی یک ظاهر میخوان اینو بیان
میگه روح اسلام با تجدد میخونه، اما برای اینکه روح اسلام رو تشخیص بده دیگه چون در تخصصش نیست میشه حرفای کلی نادقیق.
آره
انقدرش رو قبول دارم. لذا گفتم مستشار در اول طیف روشنفکری قرار میگیره، وسطاش میرسه به عبدالکریم سروش، آخرش میاد رو نراقی و فنایی. برای این گفتم روشنفکر دینیه.
بله خب همین داره تشخصداری میکنه از خدای سری
به نظر من.
یعنی این نظر من
نظر باشه،
ببینه مهمیه نظر من میشناسمشون.
بسیار خوب.
اما مثلا اینو میگم که احساس میکنم اون روندی که میشه جدا کردی آقیم زاده رو و مستشار من تو یک تیفی میرم من
در یه معنایی در یک تیفی در یه و اصلا برای چی با هم رفیقن؟ اگه آدمایی که دو قطبن در دو جهان مختلف با هم رفاقتی ندارن، اما در روش کار با هم اختلاف دارن. نامه هایی که اینا بینشون رد و بدل شده، نامه هایی که همدیگر مؤاخذه میکنن از لحاظ علمی. بسیار خوب، نفر بعدی بریم. آقای صفایی. بله حضرت عالی بفهم.
من سوالم
آره خوبه که روشن باشه.
این که وقتی توی مشکوطه میگن مساوات یا مثلا
آفرین
هم مساوات کلیتی میگن که توی فرانسه میگفتن یا توی اسپانیا میگفتن
آفرین
دغدغه ایرانی اینه که مثلا مسیحی نمیدونم بهایی با مسلمون یک مثلا برابری داشته
آفرین وایستادی سر جای اصلی باری کلا همینه با... هر وقت بهت گفت بر اساس اصول نئولیبرالیسم آقای دکتر قدوسی شما داشت پایون این حرفا رو بهت زد، بهش بگو من نه نئولیبرالیسم و نه فوکو و نه چارلز تیلور و اینا رو هیچ کدوم رو نمیشناسم. به من بگو که تو موافقی که در یک کشوری به اسم امیرالمومنین بگن بهایی نباید بره دانشگاه، نباید استخدام بشه، بعد بچه های دبستانیشون اگر برن بگن ما خانوادمون بهایی از آموزش پرورش اخراجشون میکنیم، بعد که بهتون میگیم این کارا با برابری مغایره، میگی برابری اما که برابری شما نیم، ما برابری خاصی داریم، هر کی مثل ما فکر نکنه لجن مالش بکنیم. بله. مورد بعدی در مورد یارسان ها، ما چند میلیون دراویش گنابادی، چند میلیون، ما دست کم 15 میلیون اهل سنت در ایران داریم. آقا جان شما میگی
معنانو بگو اول.
بعد کدوم
من قرارش اگه قرار بود ضوابط
نه جدی کجای دنیا این مدل
ها ضوابط من مثل آقای فاضلی این میکروفونو پرت میکنم به شما یا ضوابط رو یادآوری. شما در تمام جهان اهل سنت مسجد دارن، نیویورک، لندن، ما میگیم وحدت شیعه و سنی، ما ام القرای جهان اسلامی. چطور اقلیت 200 میلیونی شیعه برای 1.5 میلیارد مسلمان ام القرا هستیم که اون سوالای حل نشدنیه، ولی ما ام القراییم. شما در تهران اجازه ساخت مسجد به اهل سنت نمیدید، بعد شما میگید ما پرچم، یا یکی از این اهل سنت در یکی از کشورها به من میگه هر موقع شما یه مسجد به ما تو تهران دادید، ما دایه شما برای آزادی قدس رو باور میکنیم. یه خورده بالا به کارهای خودمون نگاه کنیم. درویش گنابادی از دست ما آسوده نیست. شیعه اسماعیلی که قلاع اسماعیلی در تمام این سرزمین پخشه و ناصر خسرو قبادیانی داعی اسماعیلی بوده، متعلق به تاریخ این کشوره، و حسن صباح یکی از تاریخ این کشوره، شیعه اسماعیلی نه در نوشتن قانون اساسی دخالت کرده، نه اسمش تو قانون اساسی اومده. قانون اساسی جمهوری اسلامی قانون اساسی غیر ملی است. بعد شما وقتی بهت میگن این برابری چیه؟ دریدا در کتاب این نیست، اینا جابلغاست، اینا جابلساست، جای دیگه دارن میبرنت. زن ایرانی احساس کرامت و برابری در نظام حقوق مدنی و جزایی این کشور نمی کنه. به چارلز تیلور هم هیچ ربطی نداره.
من الان رو کاملا میفهمم، من الان رو کاملا درک میکنم. این حالا تقاضای برای مطالبه برابری بس من تاریخیه کنیم، در اون لحظه ای که اونها دعوا میکردن اونا هم همین برابری رو هستن.
برابری یعنی برابری، برید بخونید دیگه دعوای آخونزاده، برید همون لوایح و روزنامه های شیخ فضل الله بخونید. میگه کلمه ملعونه برابری مساوات. چرا؟ میگه امکان ندارد با اسلام برابری. بعد میگه گوش بده این خیلی مهمه، توی رساله حرمت مشروطه، تو رساله حرمت مشروطه آخرین چی میگه؟ میگه اومده به من میگه در تمام دنیا مشروطه یعنی برابری تمام اهالی یک مملکت، و اگر مشروطه این است محال است جمع اسلام و مشروطیت. بابا دعوا سر این است، اصلا پیمان وستفالیا در اروپا پس از جنگ های داخلی کاتولیک پروتستان سر برابری بود. چطور ممکنه کسی بگه آقا ما مشروطه ایرانی میخوایم؟ خب مشروطه ایرانی میخوای یعنی چی؟ بیا حرف بزنم ببینیم چی میگی. مشروطه ایرانی یعنی مقام مادام العمر غیر پاسخگویی که قدرت مطلقه داره باشه، اسمش مشروطه ایرانیه. یعنی زن و مرد با هم برابر نباشن میشه ایرانی؟ یعنی مجلس شورای ملی نماینده محافظه‌کارش بگه من هیچ خبری از اتفاقایی که تو کشور داره میفته ندارم، منظورتون اینه؟ جابلغا و جابلسا چرا میرید؟ یعنی مجلس تصمیم گیر است، یعنی مقام مادام العمر غیر پاسخگو با اختیارات مطلقه نداریم، مشروطه یعنی این. مشروطه ایرانی یعنی داریم مساوات در مشروطه ایرانی، یعنی مسلمان ها 10 برابر بقیه حق دارن. چون اینجا بومی باید بشه مفاهیم. نمیخندید؟ بومی شدن، لوکال شدن، محلی شدن، اقلیمی شدن یک مفهوم به معنی ذبح اون نیست. یکی اساتید ما میگفت اینا میگن حقوق بشر اسلامی، منظورشون ذبح اسلامی و حقوق بشره. بریم نوبتتون برسه. بفهم شاید من خیلی شجاعم خانم.
نه
من اصلا در مورد همچی کسی صحبت نمی‌کنم. من که یادم نمیاد الان شما خانم هست سال از دوره مشروطه گذشته تحول یعنی که شما اینجوری آروم آروم میرید بالا، اما اگر یوها اینجوری سقوط آزاد کنید اسمش حرکت تدریجیه. از حیث اختیارات مقام مسئول در کشور بحث نه من بازم یه بحث مالتی فاکتوری و فاکتوریاله، من اصلا کار ندارم راجع به کل بسته قانون اساسی. این که یک مقامی رو شما 2500 سال تلاش کنی اختیاراتش ازش بگیری، بعد یهو بیای همه اختیارات رو تقدیمش کنی بگی داداش نه تنها همه اختیارات رو بهت میدم، حتی نقض قانون اساسی هم بهت میدم، هر جا با احکام شرعم نتونستی اونم بهت میدم. بعد شرطش مسئولش خود اوست. اصلا از کلماتی مثل استبداد و اینا من استفاده نمی کنم، اینا همه بار داره. اختیارات مطلق خلاف روح مشروطیت، یه جمله است. اختیارات مطلق نفی قوام و اصلی ترین پیام مشروطیت. تمام شد رفت. استبداد و دیکتاتوری اصلا کلمات بلد نیستن. اختیارات مطلق نفی مقوم ذات مشروطیت. حرکت تا میگی آقا حرکت باید تدریجی باشه، اول میگیم قشون رو ازت میگیریم، بعد میگیم دو تا وزیر رو ما میدیم، بعد میگیم این، میگم خیلی کار خوبیه. توی انگلستان هم همین راهو رفتن، از 1215 مگنا کارتا شروع کردن، آروم آروم با انقلاب شکوهمند و اینا اومدن تا الان ملکه شده یه شخصیتی که الان پادشاه، البته پادشاه شده یه ماشین امضا میگه دلفین های دریای فلان مال منه. اوکی، اما شما در ایران اول یه انقلاب بسیار آوانگارد میکنی، بعد یواش یواش برمیگردی سر نقطه اول. 57 هیچی، 58 یعنی قانون اساسی 58 هیچی، قانون اساسی 68 فاجعه است. چطور بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی خدا رحمتش کنه شخصا مجلس مؤسسان تأسیس کرده؟ بچه ها به این چیزها شما بنام حقوق عمومی هستید، حقوق میخونید بعضیاتون، شخصا جمعی از شاگردان و دوستان و ارادتمندان مؤممش رو تعیین کرده، گفته برید قانون اساسی بنویسید. در تاریخ ایران سابقه ندارم چیزی. رضا شاه وقتی که مجلس مؤسسان تشکیل میداد 400 تا 300 تا 200 تا عضو داشت، انتخابات داشت. ما در 1304 مجلس مؤسسان داریم، 1336 داریم، 28 داریم، 48 داریم، همش انتخاباته. یه طیفی حجج اسلام، آیات عظام، آقای فلان، آقای نام چی چی، آقای چی چی، آقای چی چی، 5 نفر مجلس بدیم. بعد اینا بشینن با هم قانون اساسی رو شخ بزنن، تمام وجوه مشروطگی رو ازش بگیرن، بعد در حالی که دارن برای آقای هاشمی به عنوان نخبه رئیس جمهور رأی میگیرن بگن اینم یه آریا خیر بذارید، ملت هم میام یه آری، امام مرده از دنیا رفته رحلت فرموده، یه وقت کشور دچار بحران نشه. این شد این وضعیت حقوق اساسی کشوره. بعدم بهش میگی این روش مشروطگی نیست، شما بیا بگی مشروطه ایرانی با دیویدا مخالفه. میشه که خب بفهمم
نه
این یادم میگه بیشتر وقت نداریم 15 ثانیه مال شما.
کیا یه لحظه کیا سوال دارن؟ به غیر از شما
این 5 دقیقه رو بذار من از همه سلام علیک بکنم، شما یه 10 ثانیه صحبت کن. عرض ادب.
هر
ما باید تکلیفمون رو میان مشروطه و اسلام روشن کنیم. اگر مشروطه خواهیم باید قرائت اخلاقی از طیف روشمند و ضابط مند روشن فکری دینی رو بپذیریم. بفرمایید.
خیلی ممنونم.
بزرگواری.
من مثلا
آقا یه سو ببخشید جسارت بکنم، این سوالا خیلی جا بلغا با بلسایی وقتمون کمه، من از شما اخیر شما میگذرم. انسان اروپایی چه من تا بیام ببینم انسان اروپایی کیه میرسیم به دیگه.
باعثی شما بعد جلسه اگه وقت
حالا من تا وقتی که داره ضبط میشه آقا شما هم بفرمایید انسان اروپایی و من تا باش آشنا بشم طول میکشم.
اسلام
اخلاق
بهش پرداختیم
مدل فکری ابوالقاسم فنایی در کتاب اخلاق دینشناسی و دین در ترازوی اخلاق.
یک فرار حساب نمیشه، فرار از اینکه به عنوان مثال اینو فرار حساب بشه از سمت اینکه بخواد در اسلام سیاسی فرار کنن برای اسلام به سمت مردم یا به سمت فکر عام.
نقد و بررسی این کتاب و این پروژه ساعت ها گفتگو میخواد، بعضی یه همچین قرائتی ازش دادن. بفرمایید حضرت عالی. نه میخوایم بگردیم از آخر بیایم بریم به این جلو. آره مستفیض بفرمایید. اسلام شناسان درجه یکی مثل شیخ فضل الله اینو شروع کردن، گفتن اینا ملعونه. خب بعد بریم رساله عملی علما رو بذاریم ببینیم میگه آقا شما برابری زن و مرد رو قبول داری؟ میگه نه. میگه برابری مسلمان و مسیحی رو قبول داری؟ میگه نه. میگه تغییر دین رو برای یک انسان حقش رو میدی؟ میگه نه میکشنش. میگم پس تو برابری و آزادی رو قبول نداری. چی میشه؟ نه میخوای خوب بودن برابری و مساوات رو بگی کجا میاریم؟ بسیار خوب. شما میخوای بگی کی گفته اصول مشروطیت یه اصول خوب و پذیرفتنی هست؟ تا بیایم در موردش صحبت کنیم. پذیرفتن اصول مشروطیت مبتنی بر قبول حقوق انسان، مبتنی بر پذیرش اجمالاً حقوق طبیعی تا حدودی، مبتنی بر پذیرش حسن و قبح ذاتی و عقلی افعال، مبتنی بر قبول رئالیسم اخلاقی، مبتنی بر پذیرش مکتب فرا اخلاقی و اخلاق هنجاری خاصی از جمله وظیفه گرایی، مبتنی بر قرائت دیوید راس، ایکس ایکس، همه اینا رو من اطلاع دارم. بعد در موردش وقتی صحبت می‌کنیم. اگر واقعاً شما به عنوان یه شهروند معاصر اصول مشروطه برای سؤاله، دو تا حادثه اتفاق افتاده، یا بسیار فیلسوفی که حتی میخوای از بعضی چیزهایی که از مشهورات زمانه است میخوای آشنایی زدایی کنی، یا بسیار نامعاصری. بعد در موردش بعد یه جلسه دیگه اینجا. من اصول مشروطیت برام خط قرمز و اونها رو مسلم میانگارم، بحث کردنش من مهم نیستم، مهم ارائه دلیل بعدی وقتی هم نیست. بله؟
من سوالم شبیه ایشون بود، خواستم دارم اصول و سند واقعی که یه مشروطیت چی هست اصلا
دو تا کتاب بهتون معرفی میکنم اگه میخواید تاریخیشو ببینید. حقوق اساسی یا اصول مشروطیت، مصطفی عدل، معروف به منصور و سلطنه، این پی دی افش در اینترنت هست. یا حقوق اساسی یا آداب دوره مشروطیت، این کتاب خودشون یاد دارن، محمد علی فروغی پی دی اف اینم هست که ببینید مشروطیت یعنی چی. اما اگر میخواید ببینید مشروطه به اون معنایی که ما الان داریم حرف میزنیم و مسلم میگیریمش، کتاب این حقیق چهار نظریه درباره حکمرانی، من در فصل اولش مشروطه رو توضیح دادم و گفتم چرا برای ما مهمه. بزرگواری سرکار خانم سلام، سوال نکنید، کامنت بدید، میرسم خدمتتون، کامنت بدید. تا ایشون کامنتش یادش میاد شما بفهم. بزرگواری خیلی خبر خوبیه. من میخواستم آقای رئیسی رو بندازم توی همون برزقان ولی
یه کامنت سوالی میخواستم داشته.
بله.
خواستم ببینم این دسته‌بندی که شما ارائه دادی اکثریتشون رو به جز اون دو سه نفر آخر، آقای فنایی و مرابی و آقای ملکیان و حالا این پرش، عمدتاً بازیگر سیاسی بودن در دوره خودشون.
باریکلا.
چه مشروط خواهای حالا روحانیونش، چه غیر روحانیش و چه از آقای خمینی به بعد حالا انقلابیونش. آره به قول لاکی تو مفهوم سیاسی قانون، ما اگه تو سیاسی و یه جوری تنش حل تنش در بود
تعارضات حقوق سیاسی ده.
اگر مفهوم حل تنش و مدیریت تنش رو بخوایم بفهمیم، اینا دوام به دلیل اینکه بازیگر سیاسی بودن
آفرین یه جوری حلش کنن، لذا حتی ممکن بوده یه جاهایی به فلسفه خیانت کنن برای اینکه امر واقع رو نجات بدن. اگر آگاهانه باشه، اگر آگاهانه باشه میشه ترجیح تقلیل مرارت بر تقریر حقیقت که یک انتخاب فیلسوفانه است. اما اگر آگاهانه نباشه میشه بی‌انضباطی فکری.
خب فرض سوال آگاهانه یا بعدن هم ناآگاهانه بوده برای بعضی خیلی الان به من معروف نیست، میخوام بگم که این آدم ها به هر حال داشتن در مورد مسئله دوره خودشون فکر می‌کردن به دنبال حل این تنشه بودن به نفع، و اون مسئله روز بوده، حالا اون حل اون دوگانه اسلام مشروطه یا اون دوگانه های
فرهنگ عمومی و رفاه اجتماعی
و غیره و غیره. منطقه این آقایون که امروز دارن در مورد این مسئله فکر می‌کنن، اینا نهایتا دارن در مورد اون جامعه متدینینی که مسئله شون هست همچنان فکر می‌کنن، نه درباره عموم جامعه.
آره.
و من فکر کنم که اون به اون عرفیه نزدیکتر بوده تا اینه خروجی اون به اون عرفیه نزدیکتر بوده. و حتی
آقای ملکیان به خود من گفت، آقای ملکیان به خود من گفت که از نظر من مردم ایران امروز دیگه در پی جمع دین و عقلانیت نیستن، از دین عبور کردن، این نسلی که داره به دنیا اومده و به زودی اکثریت میشه، و با اینا به زبان عقل صحبت کنید. بله ایشونی همچین نظری داره، میگه اصلا این دعواها دورش تمام شد، ولی من همچین فکری هنوز ندارم.
فکر مسئله خمینی که حالا نهایتا یه خوبیش تو ساعت حقوق اساسی هم مجمع تشخیص، یا به هر حال کلیت اختیارات مطلقه‌ای که ولی فقیه داره در اون مجمع 68 و در حالا یه جای تصمیماتی میگیره بخواهیم به فهمی، من فکر میکنم از همه این دست جات دیگه احتمالا جلوتر به دلیل اینکه یه جایی میتونه عرف جامعه اگر خودش رو بهش تحمیل بکنه مثل مثلا
باریکلا
یا حتی بر به خاطر آزادن
باریکلا. خیلی قشنگ بود، خیلی دقیق بود، و من دوست دارم که اگر فرصت شد دادم با شما بیشتر صحبت کنم. ایشون میگه فقه المصلحه امام خمینی داره فرهنگ عمومی جامعه رو با یک چیزی از دل خود اون فرهنگ کنترل میکنه برای اینکه به سمت حل معضلاتش بتونه پیش بره، و یه پدیده مماس با واقعه. این در سال 58-60 درست بود ولی الان قطعا نیست. یعنی شما میگید میتونیم با فقه المصلحه از دل همین چارچوب‌های فقهی مسئله مون رو حل کنیم.
مسئله دقیقاً باز برمیگرده به فرد، اون فرد تصمیم گیرنده که اینجا
یه آدم توسعه گرا باشه، یا آدم دنیا دوست باشه، یا آدم عاشق. ما یکی از اتفاقایی که داره اینجا تو کشورم میفته اینه که بنیان که رهبر معظم انقلاب ایشون از لحاظ اندیشگی اعتقاد دارن که گسترش اسلام انقلابی بر رفاه عمومی شهروندان اولویت داره و این رو بارها تصریح فرمودن. فرض بفرمایید به جای ایشون خدای نکرده یک شخصیت توسعه‌گرا در این مقام بود، مثلا ایشون از این اختیارات در جهت چه جهتی استفاده میکرد؟ لذا بعضی از اصلاح طلبا میگن اگر به جای ایکس ایگرگ بود اصلا ورق برمیگشت. و بنیانگذار جمهوری اسلامی هم متوجه به همین شناختی که از روحیات شاگردانش داشت، یکی رو بر دیگری ترجیح داد که به خود ایشون شبیه تر بود. بفرمایید. هنوز ندارید، دارید اندیشه میکنید. آها. چقدر خوب، چقدر عالی، نشانه هوشمندی و باسواد بودنه. آدم توی حوزه تخصصیش نیست، سالها فقط باید حرف بشنوه و همین که اینو میدونید یعنی که خیلی از ما جلوتری. درود بر شما. بله احسنت، من یه همچین کاری توی اسلام سنی هم میتونم انجام بدم که در آثار بعدین میخوام ارائه بدم. من هیچ وقت هنوز در آثاری که تا حالا منتشر کردم راجع به جریان عربی مفصل ننوشتم، توی چهار نظریه دارم، ولی همین کار رو اونم میشه کرد. و جالبه که چقدر شبیه شیخ فضل الله تونسی ها، مصباح یزدی عثمانی ها، چیز عجیبیه. بفرمایید. احسن، من دو تا کتاب بسیار پیچیده و البته دقیق به شما معرفی کردم. اگر دوست دارید اسلام اخلاقی رو بشناسید به فصل سوم کتاب چهار نظریه درباره حکمرانی مراجعه کنید، من اونجا مفصل اسلام اخلاقی رو توضیح دادم. حضرت خانم دکتر خدا حفظتون کنه. شما درود. درود. خب آرز وقت نیست، یکی دو جمله فقط خدمتتون میخوام عرض بکنم، اینه که من گیر افتادم با ارشاد سر کتاب امام و قائم مقام. اگر گیرم برطرف نشه این کتاب رو به یه روش دیگری، یکی از انتشارات خارج از کشور به من گفته که من این کتاب تو رو اصلا خارج چاپ میکنم. من دنبال این بازی ها نیستم، یعنی دلم نمیخواد از این کارو بکنم، چون شهروند ایرانم، داخل ایران دارم زندگی میکنم، تا وقتی که اینجوری فشار ندن من کاری ندارم. ولی اگر این کتاب در داخل کشور منتشر نشود، بالاخره من این کتابو یه جوری به دست مخاطبان خواهم رسون. ولی ببینیدش، حاصل 6-7 سال اخیر زندگیمه و خیلی براش بیخوابی کشیدم و تمام این حرفایی که اینجا زدیم رو خیلی دقیق و جدیتر اونجا زدم. امام و قائم مقام، پژوهشی درباره اندیشه سیاسی امام خمینی آیت الله منتظری، که مجبور شدم برای اینکه اینها رو توضیح بدم به کانتکست و گذشته اندیشه در ایران اشاره کنم. لذا یهو رفتم از سراغ شیخ فضل الله ناینی، از اونجا اومدم بالا.
یه تشکر میکنم از آقای دکتر قدوسی، ببخشید ما از
بزرگ
جسارت کردیم.
اصل بحث همینه، بزرگواری.
سلامت باشید. البته خیلی پرسش بود، خیلی بحثایی بود که دیگر الان فرصت نمیشه. من خیلی فرصت مختنم با آقای دکتر قدوسی بیشتر صحبت کنیم. ما ممنونیم که امروز وقتتون رو گذاشتن در خدمت ما.
افتخار داشتیم خدمتتون بود و دوستان عزیز.
ما دنبال اینم نبودیم و نیستیم که یه قرائت خاصی یا اینجا ترویج بدیم، و از همون جلسات بعد حالا چه خود بچه ها جلسه رو چرخوندن چه کسی ها دعوت کردن.
شما قبول دارید که ما رسانه آزاد داریم
برای خودمون، یعنی ما در اشل خودمون تلاشش را کردیم.
من معتقدم که هیچ جایی بیطرف نیست. ما مهم اینه که ما آدم های طرفدار و جانبدار بتونیم با هم روادارانه گفتگو کنیم. خانه اندیشه ورزان قطعا یه اهدافی داره و دلش میخواد از مجموعه گفتگوهایی که اینجا انجام میشه به یه برونداد خاصی برسه. من با اطلاع از این موضوع به صورت دموکراتیک، مدنی و روادارانه با شما مشارکت میکنم.
البته ما مجموعه مستقله، برای ما
مجموعه مستقل در جمهوری اسلامی بی‌معناست.
خانه انچردون به ما صرفاً یه بستری آماده کرده که کلاس و همین پذیرایی، یعنی نه در محتوای ما کاری داشته و نه ما اجازه میدیم در محتوای ما کاری داشته باشه. فلذا ما اون استقلالش رو به قدر خودمون داریم انجام میدیم. حالا
خدا حفظتون. به هر حال ما نشسته برخواست با شما استفاده میکنیم.
بزرگوار خالی از نقد هم نیست. من فقط توضیح بدم جلسه هفته آینده که تعطیله، یعنی ایام شهادت امام صادق پنجشنبه تعطیل رسمیه. هفته بعدش انشاءالله ما کتاب احمد طالبوف را بناست شده مطالعه بکنیم. حالا خدمت دوستان منبع گذاشته میشه. باز هم تشکر میکنم از خدمت
های بزرگوارید. خدا حفظتون.
انشاءالله که دوباره بتونیم در خدمتشون باشیم.
باسه افتخار
فرامنده شد. بسنید سلامت باشید.